اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. علي حبه جل وسيم النار والجنة وسيل المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة يا علي.
سنت با وهابیت دو تا تافته جدا بافته است.
یا حجاب الله و المدى القدیم الازلی.
اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارن، ارادت دارن، نسبت به امیر المؤمنین اظهار محبت میکنن. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیر المؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با میداره که حرفهایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حق کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی در الهیت یکتایی، در احدیت بی همتایی، در ذات و صفات از خلق جدایی، متصف به بهایی، متحد به کبریایی، مایه هر بینوا و پناه هر گدایی، همه را خدایی تا دوست کرایی. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با تفویض امور به خداوند متعال و با مدد از مولای عرشیان و فرشیان حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام و با عرض سلام و درود و احترام به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت، با یکی دیگر از برنامه‌های تریبون آزاد قضاوت با شما میهمان لحظات گرم و نورانی شما هستیم. امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و در کمال صحت و سلامتی کامل باشید. این فرصت رو به ما دادید و خوشحالیم از این که باز هم از شبکه جهانی ولایت میهمان شما هستیم. برنامه قضاوت با شما تریبون آزادی است که به شما فرصت میدهد تا هر آنچه میخواهید رو بفرمایید. البته همونطوری که مستحضر هستید، هر برنامه ما موضوعی هم داریم که بعد از سلام علیکی که من با حضرت استاد خواهم داشت موضوع برنامه رو محضر شما عرض خواهم کرد. اما بعد از نزدیک به 10 روز ما در محضر استاد گرانمایه حوزه و دانشگاه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. حضرت استاد خوش آمد عرض می کنم. عرض سلام ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، همچنین به همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانوادگی خیش قرار دادن سلام عرض می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم و از همه بزرگواران التماس دعا دارم.
خب متشکرم. حتما شما بینندگان عزیز هم این رو فهمیده بودید که ما مدت حدود 10 روز در محضر بله استاد 2 هفته تقریبا شد 14 روز در محضر استاد گرانمایه نبودیم. تلفن‌های زیادی از شما داشتیم، سوال می‌فرمودید که چرا بعضی از برنامه‌هایی که حضرت استاد بودن به صورت تکراری پخش می‌شود و ما به دلایل امنیتی نمیتونستیم محضر شما عرض بکنیم، ولی الان که حضرت استاد اینجا هستن محضر شما عرض میکنم که حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی در سفر تبلیغی در قاره آفریقا به سر میبردن. اجازه بدید همین رو بهانه بکنم، از حضرت استاد خواهش بکنم که کوتاهی از این سفر تبلیغی برای ما بفرمایند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا مقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله و فرمز امری الی الله ان الله بصیر بالعباد یا ابا شاول حل مهدی ادرکنا. تمام از اظهار محبت حضرت عالی و همچنین بینندگان عزیز با خود ما هم از طریق ایمیلی اینها تماس می گرفتن، ولی خب تلفنمون دیگه تو این 15 روز کلن خاموش بود. 14 روز اظهار می کردن که چرا برنامه ها تکراریست و بعضن می گفتیم کجا هستیم، بعضن هم گفتیم انشاءالله بعدن عرض خواهیم کرد. ما یک سفر تبلیغی و تدریسی بود به آفریقا که البته بینندگان عزیز می دانن قاره آفریقا بعد از قاره آسیا بزرگترین و پهناورترین قاره دنیا هست که حدود 1 میلیارد خردی از جمعیت جهان در قاره آفریقا به سر میبرن و شامل حدود 61 کشور هست. ما ابتدا ورودمون به جنوب شرقی آفریقا در ماداگاسکار بودیم، در پایتخت این کشور آنتانانارویو که اونجا دوستانمون زحمت کشیده بودن کلیه علمای تراز اول کشور را یعنی شیعیان رو حدود نزدیک 60-70 نفر جمع کرده بودن. حدود ما نزدیک 8-9 روز با اینها برنامه هایی داشتیم در رابطه با مبانی فکری و اعتقادی شیعه و شبهاتی که وهابیت امروز در رسانه هاشون در اینترنت مطرح میکنن، اینها رو براشون مطرح کردیم. جلسات خیلی خوبی بود، یعنی برای من این شاید 8 روز 9 روز به اندازه 8-9 ساعت گذشت و استقبالشون هم خیلی خوب بود، گرچه ما دوریمون از خلاصه دوستان بیننده برای ما یه مقدار خوب سخت بود. و همچنین در کنیا بودیم، برای شما عرض کنم در اونجا هم در همون پایتخت اونجا در لایروبی اونجا برنامه هایی داشتیم، سخنرانی که مناسبت میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها داشتند و خلاصه یه مقداری برنامه های خیلی خوب و مفیدی بود. البته ما در آنتاناری هم که بودیم، ما روز آخر حدود 10 نفر از طلبه های فاضلشون معمم شدن به دست ما. مثلا یکی از اینا سید بود، عمامه مشکی پیدا نکردن، ما عمامه خودمون رو به سریشون گذاشتیم به دست خودمون. حالا انشاءالله فیلم هاش هست، شاید بعدا ما خدمتتون تقدیم میکنیم. ولی خیلی جلسه اختتامیه خیلی باصفایی بود که واقعا همه با عشق و علاقه و با گریه و اینها تا خداحافظیشون با ما واقعا یک خداحافظی توأم با محبت و اظهار عشق و همه با چشم اشکالود. جد ما ابتدای ورودمون هم در فرودگاه اکثر اساتید آمده بودن، سفیر جمهوری اسلامی آمده بود به استقبال در مشایعتم و همیشه که واقعا ما احساس شرمندگی می کردیم. البته من اینجا اجازه بید از این شبکه کلمه تشکری کرده باشم. یک کلیپی از بنده پخش می کنن تحت عنوان اعتراف تلخ که ما اونجا از قول جناب آقای ربانی خراسانی نقل کردیم که ما بعضی از طلبه هامون رفتن عربستان سعودی با فکر وهابی برگشتن و این باعث شد که این طلبه هامون یه مقداری بیدار شدن که بابا اگر ما بریم خب مشخصه شبهات اثر داره. شما نسبت به شیطان به قول ده ها و صد ها آیه در قرآن هست از وسوسه های شیطانی خدای عالم خلاصه برحذر میداره. خب اینا هم شبهات وهابیت هم شبهات شیطانیه، قطعا تأثیر میذاره. کسی که مبانی فکری
شیعش خیلی قوی نباشد یا این شبهات براش تازگی داشته باشد جواب نه، قطعا تأثیر شک شبهی نیست که این شبهات تأثیر داره، ولی این کلیپی که از بنده پخش میکنن، البته ما هر چی گفتیم اینا بلا فاصله قطع کردن، ما از اینا میخوام اگر ادامه بدن باز این کلیپ رو هم در داخل کشور حوزه های علمیه طلبه ها ما جلسات متعددی داشتیم، حتی بعضی جا گفتیم ما نمیتونیم بیاییم، طلبه هاشون رو دو با 200 نفر 300 نفر آوردن، گفتم اینجا 3 روز 4 روز با اینا جلسه داشتیم و همین برنامه هم باز به دنبال همین بود که این طلبه ها و فضلا و فارغ التحصیلان جامعه المصطفی خب احساس کردن که بله باید ما در برابر شبهات وهابیت دستمون پر باشه و خب از کشورهای مختلف هم از ما تقاضا داشتن، ما گفتیم ما دیگه یک دفعه آمدیم دیگه بسه، حالا اگر بناس دوستان رو بیارید قم اینجا 300-400 نفر از هر کشوری 4-5 نفر از علمای تراز اولشون از اساتید بیان اینجا و این بحث ها رو ما داشته باشیم. الحمدلله جلسات خیلی خوبی بود، عنایات اهل بیت ما واقعا در لحظه لحظه و در هر کجا می دیدیم. البته خب وهابیت هم تلاش ها را کردن و حتی یکی از این سران وهابی رو هر چه آقایان گفتن که فلانی آمده اینجا بیایید تو جلسه، گفت من جلسه ای که فلانی باشه جرئت نمی کنم بیام. بله خیلی رفتن اصرار کردن بر اینکه بیاد، حتی ما گفتیم ما میریم پیشیش و میریم که چه حرفی داره ما را هدایت کنه، گفت نه نه ایشون بیاد و نه من حاضرم با ایشون بنشینم صحبت کنم.
جمعیت مسلمان مادغاسکار و کنیا
حدود 20% مردم مسلمان هستن و بخشی از این رو شیعیان تشکیل میدن، مثلا شیعیان خوجه ها که اونجا هستن بخش اعظمی از اینها. البته من این رو هم عرض کنم الان در چه در مادغاسکار چه در برای شما عرض کنم کنیا یا کشورهای همسایه، اطلاعاتی که ما داشتیم الان جوانهای مسیحی واقعا از سخنان تکراری کلیسا خسته شدند، از این حرفهای ضد و نقیض و مخالف عقل برای شما عرض کنم پاپ و کشیش و اسکوف ها خسته شدند، تشنه معارف ناب اسلام اصیل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و فرهنگ اهل بیت هستن. یعنی همین آقایانی که اونجا بودن حدود 70 نفر، اینها نزدیک 60 نفرشون مسیحی بودن اومدن شیعه شدن، خیلی عجیب بود. مثلا ما دیداری داشتیم، اولین کسی که در اونجا شیعه شده بود در مادغاسکار برای شما عرض کنم خودش از مبلغین مسیحی ها بوده، از مبلغین مسیحی ها، حالا ما گفتم یک چیزی مصاحبه باشون داشته باشن بفرستن، یعنی من که واقعا قضایاش نقل کرد واقعا اشک ما را در آورد. ایشون بعد از اینکه میاد مسلمان میشه بوده 5 سال هم سنی بوده، تا اینکه در یک جلسه در روز عاشورا یک جلسه از جلسات امام حسین که بوده میره اونجا و اسم امام حسین و این جنایات و غیره، بگم من در عمرم اولین بار از چشمم عشق آمد برای امام حسین عشق آمد، میگفت قطرات عشق از چشماش سرازیر میشد، بگم همین باعث من تحقیق دوباره در رابطه با اسلام کردم و مذهب شیعه را پذیرفتم و بعد از او خانوادش و فامیلاش شاید مثلا نزدیک 400-500 نفر به برکت همین فردی که از مبلغین مسیحی بوده و از روحانیون مسیحی بوده اونجا به مذهب اهل بیت مشرف شدن، یعنی از مسیحیت مستقیم به مذهب شیعه و اونجا زمینه خیلی خوبیه. ولی خب دیگه دوستان شیعه ما باید یه مقداری در صحنه حضور داشته باشن، این برنامه های شبکه باید یه مقداری به زبانهای محلیتون اونجا از اونجایی که مستمری فرانسه بوده خب غالبا به زبان فرانسه مسلط هستند و به زبان انگلیسی هم کم و به زبان خود محلی خیلی به قول چیز دارن، ولی من معتقدم اگر تبلیغ خوبی از اسلام بشه و تبلیغی از فرهنگ اهل بیت یدخلون فی دین الله افواجا، یعنی من برداشتی که داشتم این چند موردی که ما رفتیم و حتی با بعض از مسیحاشون صحبت داشتیم اینها خوب کار بشه، شاید ماهی بالای 10-15 هزار نفر به طرف مذهب اهل بیت کشیده میشن، ولی خب متاسفانه به قول چیز نیست. و البته در خود مادغاسکار
وهابیت خیلی زیاد حضور چیزی نداشتن، چون هر کجا
رنگی نداشتن،
بله پررنگی نداشتن، هر کجا شیعه ها خوب عمل کردن واقعا درگیری بین خودشون نبود، درگیری با اهل سنت نداشتن، وهابیت اونجا
نفوذ
پیدا نکرده. من جمله اونجا حتی بعضن نخواسته بودن یه جلسه سخنرانی بگذارن، دولت جلوشون گرفته بود. یا ما گرجستان که رفته بودیم اونجا، خوب بچه شیعه واقعا خوب کار کردن، حتی میگفت از طرف وهابیت اومده بودن سه تا مسجد میساختن اونجا، مدرسه اونجا، به رئیس جمهور میگن آقا ما اینجا نه سنی نه شیعه نه مسیحی اختلافی نداریم، اینها اگر بیاد اختلاف درست میشه. بعد گفت رئیس جمهور همونجا دستور داد این سه تا مدرسه رو با خاک یکسان کرده بودن، افرادی که از عربستان و سعودی و ترکیه آمده بودن اینا رو دستگیر کرده بودن، خلاصه برش گردانده بودن. و من همینجا به همه عزیزان شیعه در هر کجای دنیا هستن تقاضا میکنم، دستشون رو میبوسم، پیشانیشون رو میبوسم، تلاش کنن اختلاف بین خودشون رو کلن کنار بگذارن، چون هدف ما همه رفتن زیر سایه اهل بیت علیهم السلام است. اختلافشون رو با اهل سنت خلاصه یا از بین ببرن یا به حد اقل برسانن، تا دشمنان اسلام که امروز در وهابیت تبلور کرده نتونه نفوذ کنه، چون اونها که بیان هم دشمن شیعه هن، هم دشمن سنی، هم دشمن مسیحی، هم دشمن یهودی، یعنی برای اونها هیچ فرقی نمی کند. و در هر کجا هم وهابیت وارد شدن مثل خلاصه میکروب سرطان میمانه، غده های سرطانی هی شروع میکنن به تولید مثل کردن. ولذا ما تقاضامون از همه عزیزان که در داخل جمهوری اسلامی چه خارج، حتی در کشورهای عربی که هستن، تلاش کنن منطقشون قولوا للناس حسنا باشد، برخوردشون با اهل سنت همون برخوردی که ائمه علیهم السلام دستور دادن. امروز مراجع ما دستور میدهن به ما، چون آقایان یا باید مقلد باشن یا مجتهد باشن، اونایی که مجتهدن ما کاری با اونها نداریم، اونها دیگه به فتوا خودشون عمل میکنن، اونها فوق این قضایا هستن. اونهایی که مقلد هستن ببینن واقعا اگر مراجعشون میگه شما پاشید به قول برید بالای منبر سنی رو فوش بدید، وهابی رو فوش، خب برن فوش بدن. و اگر نه مراجعشون، مرجعشون، مقلدشون، خب دیگه این مراجع حوزه علمیه قم یا حضرت آیت الله سیستانی دیگه یکی از مراجع پرنفوذ خارج از کشوره. حتی من هم مادغاستر تقریبا عمده مردم مقلد حضرت آیت الله سیستانی بودن، قبل از من هم جناب جای شهرستانی اونجا بودن، یک مجموعه برای شما عرض کنم المصطفی رو اونجا تأسیس کرد، تشکیلات خیلی مجهزی رو. خب ایشون وقتی میاد میگه لا تقولوا اخواننا اهل السنه بل قولوا انفسنا اهل السنه، نگید برادران اهل سنت، چون برادر با برادر اختلاف داره، بگید اینها خود ما هستن، عزیز ما هستن، خود ما، زن با خودش دیگه دعوا نداره. حالا
بسیار خوب، متشکرم. من استفاده بکنم از این نکته‌ای که درباره مسیحیت شما فرمودید، مژده‌ای رو به بینندگان عزیز و ارجمند شبکه ولایت بدم. مدتی بود همونطوری که شما بینندگان بارها درخواست کرده بودید که در رابطه با مسیحیت برنامه ای از شبکه جهانی ولایت پخش بشه، این مژده رو من محضر شما بدم که انشالله از هفته آینده روزهای یک شنبه ساعت 18:30 به وقت ایران برنامه تحت عنوان ناگفته های مسیح محضر شما به صورت زنده و مستقیم تقدیم خواهد شد، که انشالله اگر در رابطه با مسیحیت و مسائل مسیحیت هم سوالی داشتید میتونید با اون برنامه تماس بگیرید. اما موضوع برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما امشب یا امروز، هر کجای این کره خاکی که هستید، یا شب هست یا روز، دیروز همونطوری که مستحضر هستید سار روز از دنیا رفتن خلیفه اول جناب ابوبکر بود. ما همین نکته رو بهانه قرار دادیم و این دو سوال رو در برنامه امشب مطرح کردیم. اول اینکه آیا جناب ابوبکر به مرگ طبیعی از دنیا رفتند یا کشته شدند؟ و دوم اینکه اگر کشته شدند چرا با قاتل یا قاتلین ایشون هیچ برخوردی صورت نگرفت؟ این دو سوالی است که میتونید شما امشب روی خط تماس قرار بگیرید، در این رابطه نظر خودتون رو بفرمایید و همچنین انشالله بعد از اون طبق روال تریبون آزاد قضاوت با شما فرصت به شما داده میشه که اگر نکته یا سوال دیگری هم دارید بپرسید. اما حضرت استاد، این سوالی است برای چه عزیزان اهل سنت، چه شیعیان، چه آقایون وهابی که باید جواب بدهند که آیا خلیفه اول کشته شد یا این که به مرگ طبیعی از دنیا رفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصرین و معین. در رابطه با این که خلیفه اول با مرگ طبیعی از دنیا رفته یا خلاصه کشته شده و مسموم شده، در منابع اهل سنت با سندهای صحیح این قضیه را آوردن. شاید بیش از 50 روایت در کتاب‌های آیان اهل سنت آمده بر این که یک خربزه ای رو به عنوان هدیه آورده بودن پیش ابوبکر. ابوبکر نشسته بود با حارث بن کلده می‌خوردن. حارث بن کلده متوجه شد بر این که این خربزه مسموم هست، برگشت گفت که به ابوبکر ارفع یدک یا خلیفه رسول الله والله ان فیها لسم سنتن. حالا این لسم و سنتین به این یک سال خلاصه سم تزریقش کردن یا یک سمیست که در یک سال هر دوی ما را میکشه و گفت انا و انت نموت فی یوم واحد، من و تو در یک روز خواهیم مرد. و تاریخ ثبت شد، بعد از یک سال هم جناب ابوبکر و هم خود حارث بن کلده در اثر همین زهر و خربوزه مسموم از دنیا رفتن. آقایان مراجعه میکنن به کتاب طبقات کبرای ابن سعد متوفای 230 جلد سوم صفحه 198. جناب سیوطی در تاریخ الخلفا جلد اول صفحه 81 با این تعبیر که میگه و اخرج ابن سعد و الحاکم به سند صحیح، با سند صحیح آوردن بر اینکه این قضیه خربوزه ای که هدیه داده بودن و غیره، و بعد میگه بله اینها خوردند و در اثر تأثیر سمی که خربزه داشت هم حارث بن کلده و هم ابوبکر در یک روز از دنیا رفتن. بعد برای شما عرض کنم از شعبی که یک شخصیت شناخته شده هست برای اهل سنت نقل میکند، میگه خلاصه میگه مازا نتوقع من هذه الدنیا، از این دنیا چه انتظاری داریم، وقد ثم رسول الله و ثم ابوبکر، هم پیغمبر رو مسموم کردن در این دنیا و هم ابوبکر رو مسموم کردن. طبری هم در تاریخش باز همین قضایا را میاره در جلد دو صفحه 347، البته نشر دارالکتب العلمیه بیروت. باز حاکم نیشابوری در مستدرکشون جلد 3 صفحه 61 همین قضیه رو برای شما عرض کنم از شعبی نقل میکنه، میگه پیغمبر مسموم شد، ابوبکر مسموم شد، عمر رو برای شما عرض کنم کشتن، آقا امیرالمومنین کشته شد، امام حسن و امام حسین کشته شدن. خب این برای شما عرض کنم قضایایی است که حضرات آوردن و نقل کردن بر اینکه ابوبکر برای شما عرض کنم به سم کشته شد. ولی ما هرچی گشتیم در لابلای تاریخ روایات که مثلا با اون کسی که با ابوبکر سم داده بود کی بود، این خربوزه را کی آورد و با این مسموم کننده چه برخوردی کردند، الحق ما نیافتیم. نمیگیم نیست، ما هرچی گشتیم نه مسموم کننده را تونستیم پیدا کنیم، گرچه با بعضی از آقایان دارن که چه بوده قضایا. ما خیلی زیاد به بعضی از این برادران مثل جناب آقای تائی اینا که تندرو هستن خیلی زیاد، حتی طلبام از من سوال میکنم میگم کتابایشون رو نخوانید چون تنده. ما همه علاقه ایم که رفاقتی ما با ایشون داریم. بله ایشون یک رمز رموزهایی خلاصه پیدا کردند و که کی بوده، ولی ما یک سند صحیحی که باشه پیدا نکردیم. ولی از اون طرف در رابطه با خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت‌های متعددی، اونم با سندهای متعدد.
بله
اون زن یهودی که برای شما عرض کنم گوسفند بریانی که مسموم کرده بود فرستاد خدمت نبی مکرم، که پیغمبر که میل کردند و افرادی هم که برایشان در کنار پیغمبر اکرم بودند و اینها برای شما عرض کنم این گوش را خوردن، حضرت احساس کرد که مسموم شده، اون زن رو احضار کردن. فامر بها فقتلت، دستور داد اون زنی که این گوشت مسموم را فرستاده بود که پیغمبر اکرم رو مسموم بکنن کشته شد. یعنی اون فرد رو پیغمبر به کیفر رساند. باز در طبقات کبرای جناب ابن سعد آقایان مراجعه کنن جلد اول صفحه 172. و جالب اینه که خود ابن سعد میگه و هو ثبت عندنا، اونی که قطعی هست برای ما همین هست که پیغمبر دستور داد اون زن یهودی را به قتل رساندن به اتهام این که این گوشت مسموم را فرستاد. طبقات کبرا جلد 2 صفحه 107 رو دوستان ببینن.
جناب دکتر یه نکته ای اینجا برای بینندگان عزیز حتما پیش میاد. من خواهشم اینه که حالا به قول حضرت عالی، جایی حضرت عالی ملاحظه نفرمودید که حتی دنبال این گشته باشند که ببینن قاتل کی هست و انتقام بگیرن، اما این رو برای ما بفرمایید که خلیفه دوم که کشته شد چه اتفاقی افتاد و خلیفه سوم که کشته شد چه اتفاقی افتاد، و این تفاوت رو من میخواهم بینندگان عزیز ببینند و بعد در کلام خودشون این تفاوت رو برای ما بیان بفرمایند که چه تفاوتی بین خلیفه اول و دوم و سوم بوده که برای خلیفه دوم و سوم چنین کارهایی میشود و برای خلیفه اول حتی دنبال قاتل این خلیفه هم نمیگردن. بله بفرمایید.
به قول معروف میگن یک کسی گفت خونه هر کس رو میدزدن متهم میکنن ما را، میگن ما دزدیدیم، یه بلایی برای ما. گفت بلای بدتر اینه وقتی من خونه ما را میگردن اون مال دزدیم تو خونه ما پیدا میشه. حالا دیگه عاقلان دانند که کیه قضیهش. ولی در رابطه با خلیفه دوم که خب حالا قضیه ابو لولو یا ابو لولعه که اقدام به قتل کرده اینها، خب قضایایی که اتفاق افتاد آقایان مراجعه کنن بر این که ببینن قضیه فرزند جناب خلیفه دوم که وقتی به این شکلی شد، در کنار این آمد و برای شما عرض کنم عبدالرحمن پسرش شمشیر به دست گرفت، سه نفر انسان بیگناه، هرمزان، جفینه، دختر ابو لوله، دختر 7-8 ساله را. خب نمیدونم دختر 8 ساله کشتن داره
چه گناهی کرده،
چه گناهی کرده
پدرش هم قاتل باشه،
قاتل بوده. این سه نفر رو به قتل رساند و اراد قتل کل سبی بالمدینه و تصمیم گرفت تمام اونهایی که اسیر بودن و غلام بودن در مدینه همه را بکشه. خلاصه مانع شدن. بعد به جناب عثمان گفتن خب این سه نفر رو پسر خلیفه کشته، حالا گیریم ابو لوله قاتل بوده، دیگه شما دیگه فقط خود قاتل رو میتوانید بکشید، دختر 5-6 ساله این چه گناهی کرده؟ یا برای شما عرض کنم جفینه چه گناهی کرده؟ هرمزانی چه گناهی کرده؟ میگه خلاصه یه مداری ماسمالی کردند و آقا خود جناب عثمان ولی یدم حاکم هست، حاکم میتونه خلاصه قاتل رو ببخشه. جالب اینه که آقای ابن حجر عسقلانی میگه فذهب دم الهرمزان هدرن، اینا خون اینها هدر شد. آقایان مراجعه کنن کتاب الاصابه جلد 6 صفحه 449 و تعبیری که باز در ابن حجر داره در جلد 5 صفحه 43، عبدالرزاق صنعانی داره در المصنفشون جلد 5 صفحه 480، ایشون تعبیرش اینه که وقتی که جناب برای شما عرض کنم چیز عمر از دنیا رفت و اینها، حالا ما که عقیدمون بر این است که با آرام گفتیم ابو لولو وقتی عمر رو به قتل رسان آوردن به کشنش، خودش با همون شمشیر خودش رو کش یا همونجا تو مسجد کشتن و در بدی هم دفن کردن.
درسته.
خود مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 33 صفحه 33 مفصل این قضایا را آورده.
بنده.
و این مباحثی هم که آقایان بهانه کرده بودن مسئله کاشان و غیره،
ما گفتیم میرم یک مرد صالحی بوده، آدم متدینی بوده، اسمش بود ابولؤلؤ. چون اسمش ابولؤلؤ بوده، مردم کاشان هم که دیگه روی ولایت چیز دارند و خلاصه حساس بودند، اینها برداشتن مقبره یه مورد زیارتگاه بود. این ابولؤلؤ هیچ ارتباطی به ابولؤلؤ قاتل خلیفه دوم نداره. جالب اینه، این بعضی از شبکه ها این نهایت وقاحتشون هست. من آمدم گفتم آقا این ابولؤلؤ که در کاشان مدفونه این آدم صالحی بوده، اول حرف منو قطع کردن، وسطش قیدی که بله قزوینی گفته ابولؤلؤ آدم صالحی بوده، بابا آدم بی انصاف بی حیا. من گفتم ابولؤلؤ ای که در کاشان مدفونه هست، این ابولؤلؤ یه مرد صالحی بوده، مردم روی علاقه ای که نسبت به مسائل دینی داشتن به زیارتش می رفتن و غیره. این ابولؤلؤ ارتباطی به ابولؤلؤ قاتل عمر ندارد. بارها ما این رو گفتیم، غیر از بندم قبلن هم بزرگان گفتن، جناب آقای جعفریان و غیره مفصل در این زمینه مقالاتی در اینترنت هست و کتاب هم ثبت شده. علی ای حال برای شما عرض کنم، فرزند جناب خلیفه عبیدالله ابن عمر پا شد و شمشیر به دست گرفت و این ابولؤلؤ نه دختر ابولؤلؤ کانت جاریتن صغیره، که دختر کوچیکی بوده. خب نمیدونم والا بعضی وقت آدم قساوت و بیدینی و لامذهبی را آدم مراجعه میکنه، نمیدونه اینها را چیکار بکنه. میگه فعظلمت المدی مدینت یوم اذن علا اهلها سلاسن، به خاطر این قتل این ستا بیگناه اصلا فضای مدینه سه روز تاریک و ظلمانی بود. خب برای مسلمان ها، برای شما عرض کنم، چیز نبود. میگه و اقبل عبدالله به سیف سلطن شمشیر برهنه و برگشت گفت که تمام مردم مدینه را به خاطر قتل بابام بکشم حقم هست. به عنوان اعتراض به برای شما عرض کنم محاضرین و اینها، تا میگن امراض آمد و خلاصه به یک نوع این چیز را از دستش گرفت و آقایان عرض کردم مراجعه کنن مصنف عبدالرزاق سنانی استاد بخاری است، جلد پنجم صفحه 480 مفصل داره. ابن حجر هم در الاصابه جلد پنجم صفحه 43 اینا رو مفصل داره. آقای ابن اسیر جزری در اصطلقابه شون جلد 3 صفحه 342. فجالب اینه، بگه بله از مردم تقاضا کردن. خب آقای عثمان با قاتلین برای شما عرض کنم این دختر ابولؤلؤ و نمیدونم جفینه و هرمزان اینا چیکار کنه؟ بعضی رو گفتن باید پسر خلیفه قصاص بشه، جنایت کرده، آدم کشته، سه نفر کشته،
سه نفر بیگناه
ارتباطی به قتل نداشتن. بعضی ها برگشتن گفتن که میگو اکثریت گفتن باید چیز بشه، قصاص بشه. امیر المؤمنین فرمود باید قصاص بشه، علی بن ابی طالب مصر بود بر قصاص. ولی بعضی از این اموی ها و اینها گفتن حالا خانواده آقای عمر به خاطر عمر عزادارن، حالا پسرش هم بکشه یک داغی بر داغ دیگر. حالا من نمیدونم این هست اسلام،
حکم اسلام رو چطور میشه تعطیل کرد؟
این هست اسلام. یکی از چیزهایی که عیبهایی که بر عثمان گرفتن همین تعطیل کردن حدود اسلامی در رابطه با پسر خلیفه است. امیرالمومنین خطاب کرد به پسر خلیفه، گفت تو جنایت کردی، آدم کشتی، میکشمت. و جالب این هست که خب در زمان عثمان اینا که خب امیرالمومنین مبسوط الیت نبود، بعد اینکه امیرالمومنین به خلافت رسید پسر خلیفه از مدینه فرار کرد، یقین داشت امیرالمومنین قصاصش میکنه، رفت شام. وقتی که معاویه در جنگ صفین که آمد، این پسر خلیفه عبیدالله در لشکر معاویه بود، امیرالمؤمنین نشان کرده بود به دست مبارک خودشون این رو کشتن و قصاص کردن. چون فرموده بود من قصاص میکنم، برای شما عرض کنم امیرالمؤمنین قصاص کرد در جنگ صفین، این رو برای شما عرض کنم کش. آقایان مراجعه کنند کتاب همون اصطلقابی ابن اسیر جزری جلد 3 صفحه 342. خب دوستان عزیز نگاه کنن، پیغمبر به اون شکل وقتی آقای خلیفه اول از دنیا میره، هیچ خبری از قاتل، انتقام از قاتل نیست. جناب عمر از دنیا میره، به جرم قتل او سه نفر بیگناه کشته میشوند، قاتلش آزاد میشه. آقای عثمان میگه من خلیفه هستم، ولایت دارم، من قاتل را میبخشم. ولی بعد از قضیه قتل عثمان با اینکه حامی عثمان امیرالمومنین بوده میان به بهانه اینکه علی بن ابی طالب از قاتلین عثمان انتقام نمیگیرد دو تا جنگ مفصلی راه انداختن به نام جمل و صفین. در جمل 30,000 نفر کشته شد به خاطر اینکه این آقایان میخواستن چیکار کنن؟ قاتلین عثمان رو بیان برای شما عرض کنم مجازات کنن. در جنگ صفین 110,000 نفر کشته شد. برای چی؟ برای اینکه آقای معاویه میخواد چیکار بکنه؟ قاتلین عثمان رو به مجازات برسانه. ما سوال میکنیم بعد از اینکه معاویه آمد سر کار
با قاتلین عثمان با
قاتلین عثمان چیکار کرد؟
اصلا پیگیری کرد؟
پیگیری کرد یا اینها رو کش؟ ببینید اینها برادران عزیز بازیچه قرار دادن دین را، قرآن رو بازیچه قرار دادن، مذهب رو بازیچه قرار دادن. اینها یه مقداری حواستون رو جمع کنید، این تاریخ رو دوباره بخوانید، به دقت بخوانید. من تقاضا دارم در رابطه با قضیه یک جنگ جمل، صفین، قتل عثمان حداقل بردارید این البدایه و نهایه ابن کثیر را. در رابطه با جنگ جمل هر کس بخواند متقبل میشه، یعنی تکه های ابن کثیر از قلمش در رفته در رابطه با جنگ جمل آورده. حالا انشاءالله ما فرصت بشه یک روزی اصلا جنگ جمل از منظر ابن کثیر دمشقی سلفی مطرح میکنیم و مردم ببینن چقدر ناگفتهایی در جنگ جمل بوده. این آقایان به خاطر احترام عایشه، احترام طلحه و احترام زبیر تمام اینها را چکار کردند؟ آمدن تحریف کردند، واقعیت تاریخ رو وارونه نشان دادن به مردم. امروز هم در این شبکه‌های وهابی جناب کیانی بعضن که وقتی میان به جنگ جمل میرسن به پرتپرت میگفتن، یک سری حرفهایی میزنن، دروغ اندر دروغ اندر دروغ،
چاره ای ندارن.
بله، یعنی واقعا بعضی وقتا من نگاه میکنم و خب بعضی یک دروغهایی میگن، شاید این دروغها یک خلاصه محملی داشته باشه، ولی دروغ اینها در رابطه با جنگ جمل از اون دروغهای شاخ داره، اونم نه یک شاخ، هزار یک شاخ داره. ولی این آقایان در زیر سایه این شاخه ها خودشون رو پنهان میکنن. حالا انشاءالله من به حول قوی الهی قول میدم به دوستان در یکی دو جلسه، حالا یا در خود قضاوت با شما میلاش قرار میدیم قضیه جنگ جمل را، و یا در حبل المتین مردم بدانن با در جنگ جمل چه گذشته و اولین جنگ میان مسلمان ها و برادر کشیست، اولین جنگیست که صحابه به جان هم افتادن و این کشتار 30,000 نفر و سرچشمه جنگ صفین هم این بوده و قضیه شهادت امام حسین هم باعثش این شد، قضیه کربلا هم از همینجا سرچشمه گرفته. بله. حالا اینها رو انشاءالله ما به حول قوه الهی مستند مستدل برای بینندگان عزیز نقل میکنیم.
بسیار خوب، متشکرم. خب با توضیحاتی که جناب استاد دادند فکر میکنم موضوع کاملا برای شما تبیین شد. بسیاری از علمای بزرگ اهل سنت معتقد هستند که جناب ابوبکر کشته شدند، مسموم شدند و به قتل رسیدند و بعد از اون هم در جای جای تاریخ که نگاه میکنید نه نامی از قاتل جناب ابوبکر هست و نه پیگیری که این قاتل به سزای اعمالش برسه. اما وقتی بعد از ابوبکر رو نگاه میکنید در رابطه با خلیفه دوم و خلیفه سوم میبینید که بیگناهانی کشته شدند، خون هزاران هزار و ده ها هزار مسلمان به زمین ریخته شد به نام انتقام گیری از قاتلین خلفا. چه فرقی بین قتل خلیفه اول با خلیفه دوم و سوم وجود داره؟ چرا هیچ پیگیری توسط کسانی که بعد از خلیفه اول بر سر کار آمدن در این زمینه صورت نگرفته؟ این سوالاتی است که امشب انشاءالله از زبان گرم شما و از کلام گرم شما ما خواهیم شنید. اما اجازه بفرمایید با این دو بیت شعر سری به اتاق فرمان بزنیم، برمیگردیم و صدای شما رو خواهیم شنید. نور حق جلوه‌گر ز روی علی، بوی جنت وزد ز کوی علی، ره به خلد برین نمیابد هر که شد از جفا عدوی علی.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان امات بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی خلیفت الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی مماثبات ایزدی تو نفس نفیس محمدی خلیفت الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن ای عروت الوثقای دین ای روح ایمان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان ولایت و حسن حسین مهر تو میزان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان به فهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است یسو بدین حبل المتین ای جان جانان بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان
دل باختگان کوی عشقیم از لطف خدا علی سرشتیم با مهر نبی و آل حیدر گویی که همیشه در بهشتیم با برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت اما بخش تلفنی تریبون آزاد قضاوت با شما از همکنون محضر شما بینندگان عزیزی که پشت خط قرار گرفتید خواهیم رسید و صدای گرم شما رو میشنویم اما دو تذکر همیشگی ما در شبکه جهانی ولایت لطف بفرمایید مباحث سیاسی مطرح نکنید شبکه ولایت شبکه دولتی و سیاسی نیست و دوم خدای نکرده در کلام از الفاظی استفاده نفرمایید که پیروان ادیان دیگر یا مذاهب دیگر از دست شما ناراحت بشوند. خلق علوی رو در یک جمله رعایت بفرمایید. ممنونیم از شما و مطمئنیم که این مسائل رو رعایت می‌فرمایید. از این لحظه با شما هستیم و صدای گرم شما رو می‌شنویم. دو عزیز اولی که پشت خط قرار گرفتند، جناب آقای حسینی از تهران از پیروان مکتب حق اهل بیت و جناب آقا سعید از کردستان از عزیزان اهل سنت. محضر آقا سعید برادر خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. منم حضور برادران با استاد اساتید محترم از سلام دارم.
متشکرم
آقای و آقای
بله متشکرم. من کیانی هستم و حضرت استاد قزوینی. بله متشکرم آقا سعید، پشت خط باشید. محضر عزیز خودم جناب آقای حسینی از تهران هم سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
منم سلام و خسته نباشی عرض میکنم خدمتتون. برنامه‌تون خیلی جالبه، تشکر میکنم.
بزرگوارید. ممنونم آقای حسینی که تماس گرفتید، پشت خط باشید تا انشالله با شما صحبت کنیم. آقا سعید بزرگوار، برنامه قضاوت با شما همونطوری که امشب حتما دیدید در رابطه با بحث کشته شدن جناب آقای ابوبکر هست، خلیفه اول. اول بفرمایید که شما قبول دارید این که علمای بزرگ شما فرمودن که جناب ابوبکر به مرگ طبیعی از دنیا نرفتن و با سم به قتل رسیدن، آیا شما این موضوع رو قبول دارید یا خیر؟
خدمت حضرت
عالی خواهش
زن خسته نباشید. این تناقض هست تو این مسئله. اگر این شما فرمودی حضرت قدیمی فرمودن
بله
با اون آقایی که نشسته حضرت ابوبکر صدیق بارشش که نشسته بود بعد از این که مسئله یک سال موندن
بله
در قید حیات بودن یک سال، آیا این دو نفر که دونستن مسموم شدن کسی را به عنوان قاتل معرفی کردن؟ کسی که به عنوان که مسموم کرده باشن شک کرده باشن به اون فردی که مسموم کرده آیا معرفی شدن؟ چون یک سال بعد از مسئولیت اینا موندن تو حیات موندن.
خب الان شما موضعتون چی هست؟ آیا قبول دارید ایشون کشته شدن یا متهمین به مرگ طبیعی مردن؟
موضوع گیری کرده در این خصوص که مسموم شدن، چون شما فرمودید تو فرمایشات حاجی آقا قدیمی فرمودن یک سال مونده تو
در یکی از روایات اینطور آمده بله
بعد از مسئولیت یک سال تو حیات موندن زندگی کردن، آیا تو این یک سال کسی را معرفی کرده که اینا مسموم شدن؟
پس شما میفرمایید که مشکوک به این هستید که آیا جناب خلیفه اول بالاخره کشته شدن یا به مرگ طبیعی از دنیا رفتن؟
درسته.
خب سوال دوم رو اجازه بدید بخش دوم از شما.
آیا اینا چطور از خودشون دفاع نکردن؟ اینا چطور فرد مسموم کننده را معرفی نکردن؟
بسیار خوب، اجازه بفرمایید.
خودشون دفاع نکردن این دو نفر، حق خودشونه. حداقل به یک مرجع قضایی حداقل چطور میگم مثلا حضرت علی رضی الله عنه در خصوص زرهش مثلا فرد و به فرد یهودی را به قضایی به دردتر کشون، اینم باید این فرد رو معرفی کرده باشون دون یک سال مونده بعد چه سال خود کرده.
خب حالا فرض بر این بفرمایید که خلیفه اول این بزرگواری رو به خرج داده باشه، چون خلیفه مسلمین بوده و همون لحظه فوت نکرده، از قاتل خودش فرزن در همان زمان گذشته باشه یا پیگیری نکرده باشه. حالا البته این سوال دومی است که من در بخش بعدی از شما خواهم پرسید که چرا خلیفه بعد و کسانی که بعد از خلیفه اول آمدن این قضیه رو پیگیری نکردن، این رو داشته باشید. برمیگردیم از شما خواهیم پرسید. جناب آقای حسینی شما بفرمایید. آقای حسینی الو، آقای حسینی عزیز از تهران. دوستان اتاق فرمان تلفن اشکالی پیدا کرده آقای حسینی؟ آقای حسینی خب تا اشکال صدای آقای حسینی برطرف بشود، آقا سعید سوال بنده رو جواب می‌فرمایید؟
اگر
فرض کنیم در دوران حیات جناب ابوبکر این قضیه رو جناب ابوبکر به دلیل اینکه مربوط به خودشون میشده پیگیری نکرده باشن، حالا بعد از جناب ابوبکر آیا خلفا باید این رو پیگیری میکردن و بزرگ نمی آخه؟
اگر خودش شک کرده به کسی، اگر اومده تو محکمه قرار داده، اگر اومده خب این تو محکمه قرار داده بخشیده فرد و خب قصاص نشه بعد از حق خود از گذشته بله.
خب جایی دارید که شما بفرمایید روایتی داشته باشیم که جناب ابوبکر از قاتل خودشون گذشته باشن؟
اگر ابو فردی که با هم همراه بوده شاید اون از حق خودش نگذشته باشه، خب اون چه اقدامی کرده؟
من سوال از شما دارم. درسته. ببینید آیا جایی شما دارید که جناب ابوبکر از قاتل خودشون گذشته باشند و فرموده باشند که من این قاتل رو بخشیدم؟
سوالم از حضرت علی اینه.
بفرم.
جناب من سوالم از حضرت علی اینه، میگم مدرکی دارید دار بر این که خلیفه دوم کسی را معرفی کرده باشه با عنوان قادر یه سال مونده، یا اون آقا یا اون فردی که همراهش بوده. حالا من
خب این که سوال خود ماست بزرگواره. من
سوال من سوال بنده از شما.
ببینید آقا سعید گل،
شما میفرمایید خب درسته، شما میفرمایید طبق قرائت اهل سنت مسموم شده، درسته؟
بله.
خب طبق اون روایت اهل سنت هم باید کسی معرفی شده باشه که این مسموم شده.
بسیار خب، ما سوالمون همینجاست. چرا جای خالی وجود؟ آقا سعید اجازه بفرمایید بندم صحبت کنم. ببینید ما سوالمون همینه، سوال رو به ما برنگردونید. ما هم سوالمون همینه. اجازه بفرمایید آقا سعید گل، اجازه بفرمایید. ببینید ما هم سوالمون همین هست. وقتی که جناب ابوبکر به وسیله سم به قتل رسیدند، چرا در هیچ یک از کتب اهل سنت این جمله نیامده، نام قاتل ایشون نیامده، پیگیری نشده، و چرا بعد از این که ایشون وفات کردند و از دنیا رفتند چرا هیچ پیگیری مسئله قتل ایشون نمیشه؟ این سوال ماست. ببینید این برمیگرده به کسانی که زمامدار شدن بعد از خلیفه اول. این سوال رو شما میتونید جواب بدید یا خیر؟
ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی که خودش تو یک حیات زمان حیات موندی خودش چطور معرفی میکرد فتح قاتلو؟
ببین آقا سعید،
بذار این دلیله که این روایات روایت های جعلی دروغ ادمون کتاب همیست روایت های جعلی که هم جرس عرض کنم خدمتی.
یعنی میفرمایید اصل قضیه اصلا جعلی است؟ بسیار خب، حالا گوش بدید. خب آقا سعید گل شما نظرتون رو فرمودید، حالا خواهش میکنم شما گوش بدید، صحبت نفرمایید، حضرت استاد بفرمایند، بعد هر جا دوباره صحبت شما شد ما شنونده خواهیم بود. اجازه میفرمایید؟ ممنونم. بفرمایید.
ببینید آقای سعید بزرگوار، من درس کردم این روایت بیش از 50 تا روایته. سیوطی داره میگه و اخرج ابن سعد و الحاکم به سند صحیح، با سند صحیح نقل کردن. آدرس من دادم خدمتون، کتاب تاریخ الخلفا جلد اول صفحه 81. اگر میخوای محل چاپشم بگم خدمتتون، چاپ مطبعی سعادت مصر سال 1371 قمری 1952 میلادی چاپ شده با تحقیق محمد محی الدین عبدالحمید. این دیگه چیزی نیست که شما بعد از بقول مدت ها که نه روایت رو دیدید تا با حضرت عالی، نه مطالعه کردید، همینطور میفرمایید این روایات جعلیه. برادر بزرگوار، ما انتظار داریم عزیزان اهل سنت که میان رو خط یه مدار حساب شده صحبت کنن. همین آقا این روایات جعلیه، این روایات ضعیفه، این از یک عزیز اهل سنت خیلی بعیده. خب من از شما سوال میکنم، به چه دلیل شما میگید روایت ضعیفه؟ به چه دلیل میگید روایت جعلیه؟ بزرگان شما نقل کردن و با سند صحیح نقل کردن. خود آقای ابن سعد متوفای 230 هست، ما نزدیک 1000 سال 1200 سال از این قضیه داره میگذره و ایشون به صراحت داره میگه آنچه که قطعی هست برای ما همین مسئله هست، یعنی و ثبت اندنا به این که قضیه ابوبکر که مسموم شده به اینها بوده، قضیه این شکی نیست. امی پیغمبر اکرم مسموم کردن، پیغمبر دستور داد قاتل رو آوردن و زن یهودی رو قصاص کردن. مگر قرآن نمیگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه؟ اگر واقعا قاتل رو اون کسی که خربزه را هدیه آورده بود، یک کسی به خانه خلیفه هدیه آورده، اون هدیه آورنده معلوم نیست؟ همه آوردن اهدیه الی ابی بکر، ولی چه کسی این خربزه مسموم را آورد؟ نیاورد. البته بعضی از آقایان مثل جناب شیخ نجات تا اینا میگه همه اینها برای شما عرض کنم به خاطر این هست که قاتل در وسط گم گور بشه بره، که وقتی جناب ابوبکر مریض میشه و حالش خلاصه منقلب میشه و میبینن که حالش خیلی وخیم هست، دنبال طبیب میفرستن. شما، من یک سوالی از شما میکنم، از این شبکه‌های وهابی چه کسی مانع شد طبیب بیاورن برای آقای ابوبکر؟ من فقط تو لفافه گفتم رد شدم رفتم، چون اینها دیگه ما یه خط قرمز هست خیلی نمیخوام روش مانور بدیم. ببینید این کسی که مانع شد بر اینکه برای ابوبکر طبیب بیارن، مانع شد برای مداوای ایشون، و روزی که ابوبکر از دنیا رفت چند نفر کشته شدن،
اینها یک رمز رموز است در تاریخ. آقا سعید بزرگوار
معرفی بفرمایید که خودشون بتونن مراجعه کنن، اشکال نداره از کتب خودشون بفرمایید.
بله بله، تاریخ کامل ابن نصیر رو مراجعه کنن، جلد دوم صفحه 418، طبع دار صادر بیروت برای شما عرض کنم. مسند احمد رو ببینن، جلد اول صفحه 55، تاریخ طبری جلد دو صفحه 446. ما یک سری بحث از آقا سعید بزرگوار، ما چون دوست نداریم خیلی از مسائل که واقعا عزیزان اهل سنت حساسن روی اینها، مانور زیاد نمیدیم ما، ولی ما یک چون به مناسبت که امروز روز از دنیا رفتن جناب خلیفه بود و این آقایان هم مطرح کردن، ما وارد شدیم. مثلا تو این قضايا من خودم شخصا خیلی تمایل نداشتم وارد بشم، ولی دیگه دوستان وارد شدن، ما یه تکی از این پرده را کنار زدیم. حالا ما در خدمت حضرت عالی هستیم که با توجه به این توضیح چی میفرمایید شما؟
اجازه میدی حرف بزنم حاج آقا؟
بفرمایید عزیزم. نوبت از شما
بود. بفرمایید.
من در خدمتم. حاج آقا قزوینی.
جان دلم.
این تمام روایت ها که بازیدن اکثرم همونطور که خودش یک سال، شما فهمید یک سال مونده. این یک سال باید خودش حداقل حرفی بزنه. آیا همون که من اکثرم خدمتت اشاره بکنم به شهادت حضرت فاطمه که شما در یک سند صحیح از کردم چطور؟ اجازه بدی من از کنم خدمتت، همون تو خطبه فتکیه که می فرمایید که فعال کردن از حاجی آقا مکارم شیرازی تا به هر نجا شما تو اطارتت فرمودید اون کسی که به حاجی آقا قزوینی مثلا حیدری گفته، من کار به اونا ندارم، اونا و حاجی هست که به حاجی آقا مکارم شیرازی فرمودید به یه لنگ کفشش نمیشه. یک دیگه کسی حاجی آقا مکرم شیرازی میگه اما آیا کدوممون به شیر خاک پای حضرت رسول میشیم که ایشون آیه مباهله را حضرت داد؟ آیا نمیشه حاجی آقا مکرم شیرازی از اهل بیت دفاع بکنه بیار جواب این سوال این وهابیان را بده؟ آیا ما میتونیم به کفش پای پیامبر برسیم؟ چطور اومد و
حرف شما ارتباطی بحث ما نداره با سعید؟
برابر یه جواب آقا سعید بحث عوض فرمودید، اجازه میفرمایید آقا سعید؟ سعید جان اجازه باشه من فرصت میدم شما بفرمایید، اجازه بفرمایید یه لحظه سکوت کنین. ببینید اصلا این بحث ربطی به بحث ما نداره. اول اینکه حضرت آیت الله مکارم این شبکه‌ای که شما الان دارید ملاحظه میفرمایید با کمک‌های مستقیم شخص حضرت آیت الله عظما مکارم راه اندازی شده و اداره میشود، پس ایشون دارن کار تبلیغ دینی خودشون رو به صورت کامل انجام میدهند. این یک ایراد که به حضرت آیت الله عظما مکارم گرفتید شما. دوم این که بحث ما اصلا این نیست. ببینید بحث ما این هست که اگر که خلیفه دو اول رو کشتند، ایشون به مرگ طبیعی از دنیا نرفته، چرا اینقدر پیگیری نشده؟ چرا طبیب رو نگذاشتن بالای سرشون بیاین؟ چرا بعد از این خلیفه که از دنیا رفتن زمامداران پیگیری نکردن قاتل رو قصاص بکنن؟ بحث ما این هست. حالا شما اگر از این بحث میخوایید بیرون بیان، یعنی نمیخواین جواب بدید، خب ما اینو قبول میکنیم، بعد فرصت به شما میدیم مباحث دیگه رو مطرح بکنید. این بحث رو دیگه نمیخواین صحبت کنید؟ این بحث تمام از جانب شما؟
نه اجازه بده از کنم خدمت.
خب روی همین بحث ها اگر آمدید بیرون من مجبورم که دوباره اجازه بخوام که صحبت شما رو قطع کنم. بفرم
از کدم خدمت. همون شهادتی حضرت فاطمه زهرا با خدای فتکیه سندی هنوز نتونستن اداره، همون مثل همون دار از کدم. اگر شما میگی این باشه، ما میگیم شما با حدش، ما اهل سنت آقا میگیم اینا روایت جعلیه، قطعا هم جعلیه،
تو کتب خودتون اومده جعلی. یعنی شما میفرمایید علمای شما جعلی آوردن؟
جعلی بوده. اجازه بده عرض کنم.
بفرمایید.
من بده عرض کنم این چند تا انسان عرض کنم، من نمیدونم، من اصلا بی ادبی نشه، خیلی شرمندم، خیلی انسان دو دفعه توی جا روایت جعلی ارائه بده ثابت کردن، آیا میشه به حق اون آقا چیز کرد؟
شما اهل علم هستید عزیزم.
احتمال داره باشه، احتمال داره نباشه.
خب میخوام ببینم از لحاظ لیجان میتونید بررسی بکنید این روایت صحیحه یا نه.
اجازه بده عرض کنم. خودتون میفرمایید اگر یک نفر دروغ بگه تو روایت راضی دروغگو قابل قبول نیست. قابل قبوله؟
یعنی شما ذهبی رو دروغگو میدانی؟
اجازه بده عرض کنم. نه
خب خودتون من... دارید میگی.
نه 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 من اونا رو دروغگو نمیدونم. اینا زاده جده که تو اومده اینا گفتن. من از این میگم چند مورد تو این شبکه عرض کنم روایت های جعلی و روایت های ضعیف. روایت هایی که مرسل بوده ارائه شده.
خب میشه بفرمایید یه نمونش رو؟
آیا با سند صحیح شما ارائه در روی چیز باید بعد روی مانیتور آوازی بعد رادیانش مشخص بشه؟ رادیانش مشخص شد آیا اینا راوی صحیحه سند صحیحه با سند صحیحه؟ بله. ولی شما نیاوردی. خب اینا عرض کردم خدمت من حالا مستوات زده و قطعا اینه که همون که
خط
از کردم خدمت از روایت های
ضعیف هست. آقای سعید، آقا سعید عزیز، آقا سعید جان، عزیز جان، یه لحظه یه لحظه ببین عزیز دل من، شما بخواد صحبت کنید همینطوری شعار بدید اینا به درد نمیخوره. بنده عرض کردم آقای سیوطی میگه روایت صحیحه، از بزرگان شماست، راه تصحیح روایت این هست، یا ما بیاییم دونه دونه راویا را بررسی کنیم یا یکی از علما که میگن صحیح هست اون رو بیاریم. ما گفتیم آقای حاکم نیشابوری میگه صحیحه، آقای سیوطی میگه صحیحه، حضرت عالی که میفرماید جعلی هست به چه دلیل؟ این بزرگوار کن توضیح بده، ما در خدمت شما هستیم.
چشم. حالا شما میفرمایید اون عرض کردم خدمتت اون حدیثی که شما میفرمایید اولا حدیث نیست، روایت. حدیث ما به حدیث به چیزی نگه حالی که کلام خود حضرت باشه، روایه که شما میگید باطنه که صحیح برای شهادت حضرت ابوبکر صدیق، چون حدیث ما میفرمایید از کدی که حدیث از کلامی از حضرت رسول، اما روایه که شما میفرمایید از این آقایان زیر روی مانیتور
روایت جواب رو بفرمایید.
از کدام خدمت
دعوا بین حدیث و روایت نیست.
من کتابی که شما فرمودید من کتابات من جالب دستم، ولی شما روی مانیتور بیارید با سند صحیح چش من قبول میکنم با سند صحیح سند صحیح.
یعنی جناب آقای سیوطی وقتی در کتابشون آوردن آقای سیوطی سند صحیح نیاوردن، منظور شما همینه دیگه؟
آقای کیانی زاده بده من قصد کنم.
خب بفرمایید دیگه شما.
من حالا هرچی بگه خودم شاید مانیتور ندارم حالا میگم آقا بعد از خودم.
بسیار خوب، ما نشون شما میدیم. اگر نشون شما دادیم شما میپذیرید؟
بله اجازه بده شما روی مانیتور بیارید سندشم بیارید سندشم ما مشخص کنیم چشم.
بسیار بسیار متشکرم آقا سعید، ممنونم از شما.
آقا مانیتور رو برای محبت کنید بدید به آنتن.
لطف کنید مانیتور آقا رو به آنتن بدید. بله
بفرمایید. تاریخ الخلفا جلد اول صفحه 81 و اخرج ابن سعد، اخرج یعنی با سند، و حاکم به سند صحیح عن ابن شهاب ان ابا بکر و الحارث ابن کلده کانا یعکلان خریزه شده در دش خربوزه اهدیت لعبی بکر فقال الحارث لعبی بکر ارفع یدک یا خلیفه در رسول الله والله ان فیها لسم مسند و انا و انت نموت فی یوم واحد و هر دو هم مردن. خب اینها برای شما عرض کنم از خود آقای حاکم از شعبی نقل میکنه به عنوان یک نظر قطعی داره نقل میکنه. شعبی، شعبی از فقهای بزرگ اهل سنته، میگه لقد وقد ثم رسول الله و ثم ابوبکر، با نظر قطعی دارن نقل میکنن. برادر بزرگوار این نرم افزارم دیگه، حالا اگر شما از اهل علم هستید، ما معمولا کتاب رو نمیاریم، بنده خودم کم از کتاب نمایش میدم چون کتاب ها چاپ های مختلفی داره، شاید خیلی ها در اختیارشون نباشه، ولی این نرم افزار نرم افزاریست به نام الجامع الکبیر برادر عزیزم، و این الجامع الکبیرم خود آقایان اهل سنت نوشتن، فروشی هم نیست، رو سایت گذاشتن، اینترنت هر کس میتونه دانلود کنه، ما هم این را از اینترنت دانلود کردیم عزیز دل من. اگر شما واقعا حوصله دارید، اهل علم هستید، دنبال حقیقت هستید، کافیز عزیز من. من توصیه میکنم به بینندگان عزیز اهل سنت، همینطور به شیعه ها، یکی از بهترین نرم افزارهایی که امروز آیان اهل سنت درست کردن همون نرم افزار الجامع الکبیره. بنده خودم روزانه شاید بیش از 100 مورد من به این نرم افزار مراجعه میکنم، چون سرعتش خیلی بالاست برخلاف مکتبی شامله که سرعتش پایینه. آقایان این نرم افزار را بزرگواری کنن، از اینترنت دانلود کنن، حوصله ندارن دانلود کنن، تماس بگیرن با مؤسسه، با همون 77-35-831 قسمت اطلاع واحد برای شما روابط عمومی اطلاع رسانی، اونجا اگر خودشون سیدی داشته باشن براتون میفرستن. الان در خود قم مراکزی از این رو از دانلود کردن، از اینترنت گرفتن، اشکالاتش هم مطرح چیز کردن، برطرف کردن، به صورت DVD براتون میفرستن میاد اونجا، چه داخل کشور چه خارج کشور.
بسیار خوب آقا سعید بزرگوار، شما قبل از صحبت حضرت آیت الله فرمودید که اگر کتاب رو در نرم افزار به من نشون بدید من قبول میکنم. حالا قبول کردید؟
نه.
بسیار خوب، دیگه اجازه بفرمایید، من دیگه بیش از این جایز نمیدانم، چون قبلش ما صحبت کردیم با شما، قضاوت با بینندگان عزیز. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. جناب آقای چمنی از رودان، آقای حسینی متاسفانه تلفنشون قطع شد، هرچی هم تماس گرفتن خارج از سرویس قرار گرفته تلفنشون متاسفانه، لذا جناب آقای چمنی از رودان از شیعیان عزیز دست شدن. جناب آقای چمنی محضر شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر. آقای چمنی، الو، دوستان اتاق فرمان اگر ایرادی در بخش تلفن‌های شیعیان عزیز هست این رو به من بفرمایید. بسیار خوب، دو نفر دیگه رو لطف بکنید وصل بفرمایید پشت خط قرار بگیرن. خب تا این دوستان پشت خط قرار میگیرن، یک سوال در ذهن انسان به وجود میاد حضرت استاد، وقتی که ما یک چیزی رو داریم از اصل کتاب یا نرم افزار میبینیم و این تعصباتی که قبلن کلامهایی که قبلن شنیدیم حالا با اون همخوانی نداره، چطور امکان داره اون چیزی که ما میبینیم رو هم قبول نکنیم و بیاییم دوباره حرف خودمون رو کتمان کنیم؟ این واقعا فقط از تعصبات سرچشمه میگیره یا چیز دیگه هم به نظر حضرت عالی هست؟
خود بیننده ها باید قضاوت کنن. ما اگر چیزی بگیم آقا میگن ما رو متهم کرده به تعصب، میگن آقا من نشان میدم کتاب رو، کتاب هم نشان دادیم خدمت ایشون. بینید این رو عزیزان اهل سنت، برادر عزیزم الان تونستی فرد در یک برنامه در جلوی به قول چشم میلیون ها مخاطب، بله آقا من کتاب ببینم قبول، کتاب ما قبول ندارم، تونستید خودتون رو آیا واقعا بینکم و بین ربک وجدانتون رو تونستید قانع کنی؟ آیا واقعا تقاضا میکنم یه مقداری فکر بکنید شما، به عنوان شیعه نه، به عنوان سنی نه، به عنوان یک انسان آزاد، ببینید واقعا این حقایقی که در تاریخ بوده و چه بسا من یقین دارم آقایان اهل سنت اولین باره حتی از علماشون این روایت ها رو شنیده باشن که تون این مطالب در لابلا هست، حوصله خواندن ندارن.
جزء ناگفته هاست،
جزء ناگفته های خیلی نابم هست. برای اهل سنت هم شنیدن این قضایا خیلی برای شما عرض کنم مهم هست، تعجب آور هست. و یک سری مسائلی سر زدم، رمز رموزهایی هست، عزیزان برید ببینید روزی که ابوبکر کشته شد به چه مجوزی، ابو کفشه کشته شد، طبیب عرب حارث بن کلده را برداشتن کشتن، برای شما اصلا پسر خلیفه رو برداشتن به یک نوعی کشتن، اینا یک رمز رموزی در تاریخ هست. و اینکه وصیت آقای ابوبکر به عمر آیا به خط ابوبکر بوده یا به خط عثمان بوده، اگر واقعا جناب ابوبکر وصیت کرده آیا خودشون نمیتونستن بنویسند در طول این مدت یا میتونستن؟ اگر نمیتوانستن به ما بگید، اگر میتوانستن چرا وصیت جناب ابوبکر به خط دیگران هست؟ برای اینا ببینید یک سری مباحثی هست، بزرگواری کنن آقایان. ما این کامل ابن اسیر جلد دو صفحه 452، عقد الفرید ابن عبد ربه، گرچه بعضی از آقایان به قول این گلتی هم دارن، جلد 4 صفحه 253. این آدرس هایی که ما دادیم خدمت عزیزان، تاریخ طبری جلد دو صفحه 400، اینا را ببینن. و آقایان هم برای شما عرض کنم، حالا من
بنا خودشون قضاوت کنن،
بنا ندارم من بعضی از کتاب‌هایی که خیلی چیز هست معرفی کنم، ولی اگر دوستان یک لحظه، من اینم دیگه به احترام آقا سعید من دارم از دیگر عزیزان اهل سنت هم پوزش می‌طلبم، یک لحظه اگر مانیتور من رو محبت کنن بدن به آنتن، این برای شما عرض کنم نرم افزار مکتبت اهل بیت است، نرم افزار شیعه است. این کتابم به نام اغتیال ابوبکر، ترور ابوبکر، آقای شیخ نجا عطایی نوشته. برای شما عرض کنم قضایای من قتل ابوبکر و ابنه از صفحه 40 تا 46 آورده، روایاتی که در ترور ابوبکر بوده اینها را همه را آورده و این قضایا چی بود
آقایان مراجعه کنن. من نشدم یه مدار مطالب این بزرگوار تنده، من مبنام این نیست که دوستان رو ارجاع بدن به کتابای این عزیزمون جناب آقای تایی، ولی آقا سعید حداقل بیان ببینن این کتابایی که ایشون نقل کرده، مصادری که نقل کرده درسته یا درست نیست.
بسیار خوب، متشکرم. جناب آقای امینی از سردشت از برادران اهل سنت و جناب آقای باقری از یزد از شیعیان گرامی پشت خط هستند. من محضر برادر عزیزم جناب آقای امینی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و کارشناس محترم آقای قزوینی و مجری گرامی آقای کیانی.
متشکرم آقای امینی، پشت خط باشید. جناب آقای باقری سلام، وقت شما هم بخیر.
سلام علیکم،
حال شما خوبه ان شاء الله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم وصلى على علي بن ابي طالب وصلى على فاطمه الزهراء بنت رسول الله سلام الله عليها. السلام عليك يا صديق الاكبر ويا فاروق الاعظم يا امير المؤمنين يا علي بن ابي طالب سلام الله عليك. با سلام خدمت شما آقای کیانی حافظ قرآن کریم و با سلام خدمت استاد عزیزم علامه دکتر سید محمد قزوینی پروفسور علم رجال در جهان اسلام در خدمت شما هستم.
بزرگوارید آقای باقری عزیز، پشت خط باشید. جناب آقای امینی از ابتدا برنامه ما رو ملاحظه فرمودید یا خیر؟
چرا از اول که نه، ولی تقریبا
خب در موضوع برنامه قرار گرفتید دیگه.
بله.
بسیار خوب، نظر خودتون رو بفرمایید. آیا نظر جناب سیوطی، ذهبی و دیگر بزرگانی که حضرت استاد فرمودن در رابطه با کشته شدن خلیفه اول رو میپذیرید یا خیر؟
من که تو برنامه زیاد صورت که خلاصه مشاهده نکردم به تازه به جمعه بیرسم، ولی خب من خلاصه چند تا سوال دارم از آقای قزوینی.
خب اجازه بفرمایید، اول موضوع برنامه ما سوال رو فرصت به شما میدیم، شما موضع خودتون رو البته در موضوع برنامه بفرمایید، بعد فرصت کافی به شما میدیم سوالاتتون رو بپرسید. ببینید، علمای بزرگ شما فرمودن که خلیفه اول کشته شده است و به مرگ طبیعی از دنیا نرفته. سوال ما این هست که اگر ایشون کشته شدند، پس چرا پیگیری برای شناسایی قاتل ایشون و قصاص قاتل نشده، در حالی که بر روی خلیفه دوم و خلیفه سوم اون اتفاقات عظما افتاده؟
چرا اولین شهید صدر اسلام حضرت عمره، اولین شهید اسلام که به
اولین شهید اسلام حضرت عمر هستن؟
بله.
خب یعنی اسلام قبل از جناب عمر هیچ شهیدی نداشته؟ در رکاب پیامبر کسی به شهادت نرسیده بوده؟
خاطر کشته چرا شهید شده اند، ولی بعد که پیامبر صلی الله علیه و سلم که وفات فرموده، بعد از اون اولی از این صحابه،
این رو منبعش هم به ما میفرمایید؟ شما این رو از کدوم منبع ذکر فرمودید که اولین شهید اسلام جناب عمر هست؟
اولش شهید صحابی و یا خلفا که،
یعنی از صحابی در زمان پیامبر هیچ کس به شهادت نرسیده؟
چرا زیاد به شهادت رسیدن، ولی اولین خلیفه که مثلا ما چهار تا خلیفه قبول تو داریم.
حالا از این بگذاریم، اون رو اجازه بدید بینندگان عزیز قضاوت بکنن. شما بفرمایید اگر اون وقت جناب آقای اجازه بفرمایید اگر جناب ابوبکر کشته شده باشند، یعنی شما میفرمایید که باز جناب ابوبکر هم اولی نبوده و فقط جناب عمر اولی میشده؟
چرا که از عمر که وفات فرموده شهید نشده، ولی از عمر که شهید شده به دست ابولؤلؤ.
یعنی شما پس میفرمایید که شما قبول ندارید که جناب ابوبکر کشته شده باشن، حتما میفرمایید که به مرگ طبیعی از دنیا رفته.
حضرت ابوبکر؟
نه، حضرت به قول شما حضرت جناب ابوبکر.
نه، شما میگید که حضرت ابوبکر که خودش وفات کردن، ولی حضرت عمر که شهید شده.
خب بسیار خوب، شما پس فرمایید جناب ابوبکر به مرگ طبیعی رفتن از دنیا. پشت خط بمانید آقای امینی. جناب آقای باقری شما بفرمایید موضع خودتون رو.
جناب استاد کیانی
هم بفرمایید.
اولا من اطلاع کنم این برادر ما آقای امینی، با عرض معذرت جناب آقای امینی، برادر بزرگوار عزیزم، میلیون ها بیننده شما رو میبینند، شهدای جنگ احد کجا رفتن، حضرت حمزه عموی پیامبر کجا رفت، شهدای جنگ بدر کجا رفتن. حالا ممکنه منظور ایشون رو من اصلاح کنم، زعم و گمان خودشون فکر میکنم منظورشون بعد از رحلت حضرت رسول منظورشون هست. بازم اگر اون باشه جناب امینی عزیزم، بعد از حضرت رسول هم شما میگید که جناب ابوبکر خلیفه اول با اصحاب رده به قول شما که کافر بودن جنگید، تعدادی از افرادش کشته شدن که شما اونا رو شهید میدونید. یه خورده انشالله مطالعه بفرمایید.
بله.
اینو خواستم از جانب برادران اهل سنت برای ایشون اصلاح کنم. اما دلمون به فرزند حضرت زهرا خیلی تنگ شده بود، ولادت حضرت زهرا بود. به شما و بینندگانم تبریک عرض میکنم. اما آقای کیانی راجع به سوالتون،
بله،
من خدمت این آقا سعید میخوام عرض کنم. آقا سعید بیننده اولی، شما چرا بدون مطالعه یه چیزی میفرمایید؟ شما میگید که این روایت ها درست نیست یا اصلا روایتی نیست. یعنی شما از آقای ابن سعد یا از آقای خضری و دیگران بهتر میدونید؟ اینا از بزرگان و شیوخ اهل سنت بودند. عزیز من، اینها همه اینها روایات صحیحی دارند که خلیفه اول مسموم شدند و این خیلی حرف است در اسلام و در صدر اسلام و بعد از رحلت پیامبر. و این مسمومیت جناب آقای کیانی بسیاری از مورخین بی‌طرف و بسیاری از صحابه که در کوچه پس کوچه ها و در خانه ها و در جاهایی که دیده نشوند این مطالب رو نوشتند. اینها از جایی شروع شد که آقای کعب الاحبار و ابن سلام و ابو هریره، من میدونم جناب حضرت آیت الله قزوینی شما بزرگواران نمیتونید 99% از واقعیت‌های تاریخ را بگید. یک رسانه جهانی هست، بنده با مسئولیت خودم یک 0.5% از اینها رو در حد چند دقیقه عرض میکنم.
مشروط بر این که انشالله توهینی یا نکته ای که خدایی نکرده به عزیزان اهل سنت ما بر بخوره در صحبتاتون نمیشه.
جناب آقای کیانی، حضرت آیت الله قزوینی، من عصری 10 دقیقه با شبکه کلمه صحبت کردم، اسمش 10 دقیقه بود، 2 دقیقه هم نگذاشتم صحبت کنم.
البته بی‌انصافی نکنی، چون من میدیدم اون برنامه را تقریبا شما 6-7 دقیقه صحبت کردید.
من 10 دقیقه من رو برنامه بله. بودم 2-3 دقیقه‌شو من گذاشتم صحبت. و یکی از آقای هاشمی و آقای زهرابی من گفتم که من در تماسهای خودم به احترام اهل سنت به خلفا حضرت ابوبکر و حضرت عمر میگویم. آقای زهرابی خیلی جالبه به من اعتراض کردن شما زنگ میزنید شبکه ولایت. من دیگه جرمم اینه که 2-3 بار با شبکه ولایت حضرت آیت الله زنگ زدم، ایشونا گفتن که شما درست میگید حضرت و احترام گذاشتید، ولی اونجا گفتید اینا کافرند و منافقند، در صورتی که چنین نبوده. من آقای حسینی برادر عزیزمون در شبکه کلمه حدود 100 بار من از ایشون کلیپ ضبط کردم، دیگران هم میتونن، اینا هم رو اینترنت هست، قبلا بچه‌ها ضبط کردن، 100 مرتبه این جمله رو تکرار کردم که دین شیعیان دین پایه یهودی دارد و یهودیان وارد اسلام کردند. اون موقع شما میفرمایید یک مطلب تاریخی کوچک در عرض 2 دقیقه ما اینقدر به تأثیر از مظلومین امامان و مظلوم خودمون 2 دقیقه من بیننده حق نداشته باشم در شبکه شما چیزی که در تاریخ اومده بگم.
بفرمایید. من فقط عرض کردم که باعث کدورت و ناراحتی از زنم. ببینید وهابیت هر کاری میکنن به ما ربطی ندارد. اونها نه خلق علوی میدانن نه رعایت میکنن. ولی ما خواهشمون اینه که شما این رو رعایت بفرمایید. ولی بفرمایید تریبون آزاد هست، در محضر شما هستیم.
این که من میگم آقایون بیاین بحث کنیم، اصلا بیان اینو در شبکه‌های حتی وهابی صحبت کنیم.
بفرمایید. در خدمتتون.
ابو الاحبار ابن سلام یهودی و ابو هریره، مگر اینها ثابت نشده که حضرت آیت الله قرار بود در حجۃ الوداع حضرت رسول صلوات الله علیه را ترور کنن؟ نتونستن. بعد اومدن نقشه ترورشون رو به جور دیگری عمل کردن که اینم در کتب اهل سنت هست که حضرت رو مسموم کردن، که الان روایت صحیحش رو حضرت آیت الله خوندن. بعد همین آقایون دیدن که کسی را که میتونن 1-2 سال بگذارن در مسند خلافت و بعد استفاده کنن شخص اصلی رو بیاورن. بازم من در لفافه میگم خلیفه اول رو مسموم کردن، چرا خلیفه دوم جناب حضرت عمر نگذاشت طبیب بیاورن با آقای حضرت ابوبکر؟ چرا نگذاشت؟ چرا دنبال
قاتل امروز کوچکترین مطلبی یا همون روز درباره خلفا یا یک صحابه اتفاق می افتاد جنجال به پا می افتاد. چرا آقای سعید آقایی که شما می آید متهم می کنید ما را چرا نگذاشتند که این آقای ابوبکر، حضرت ابوبکر، خلیفه عزیز اول اهل سنت که مسموم شدن این مسکوت بمونه؟ میدونید چرا؟ چون میخواستن فاز دوم رو اجرا کنند. ما در بسیاری از جاها داریم که آل محمد و آل علی رو میخواستن بردارن و آل عمر رو به جای اونها بگذارن. ما در بسیاری از جاها، جناب آقای کیانی عزیز بزرگوار، در بسیاری از جاها میبینیم که روایتی رو آقای کعب الاحبار از یهودی ها آورده، بعد فقط گفته اولیش بذار قال رسول الله. حضرت آیت الله یه اشاره کوچیکی انشالله بکنن بعدن که بینندگان بدونن و اینجوری اون دین را آوردن. بعد جناب آقای حسینی برادر عزیز افغانی من که اهل هرات هست و کارشناس شبکه کلمه هست، صدها بار میاد به شیعیان توهین میکند که اینا یهودی هست. یعنی نعوذ بالله حضرت علی علیه السلام و پیروانش یهودی هستند. نعوذ بالله. یعنی این 60-70 میلیون ایرانی، 400-500 میلیون شیعه دین یهودی رو دارن که هیچ اثبات نشده. ابن سوا میزن و جالبه که خودشون هم میگن حضرت علی ایشون رو یا کشت طبق روایتی یا بالاخره طردش کرد، خودشون دوباره میگن. بنابراین جناب حضرت عمر و سایر عمرها حتی نگذاشتن طبیب بیارن. در جاهای دیگری هم هست که در مریضی و بستر ایشان افراد خاصی بودن که از زبان ایشان آقای عمر رو معرفی کردن. یعنی روایاتی هست که خلیفه اول نمیخواد بگوید حضرت عمر چون مریض بود و ناچار بود، تحت شرایط خیلی ویژه و خاص این حرف رو از زبون ایشون کشیدن و همون قانون شورای سقیفه خودشون هم درباره خلیفه دوم اجرا نکردن. این مطلب سوم و اثبات سوم که این موضوع را چرا درباره کشتن و قتل جناب عمر اینقدر سر صدا شد؟ چرا درباره آقای عزیز، آقای سعید آقا، شما یه لحظه فکر کن، حداقل احتمال بده که درباره قتل حضرت عثمان شما خلیفه سومتون چند 40,000 فقط در جنگ جمل کشته شدن؟
30,000 یا 40,000؟ بله،
چند هزار در همین ماجرا با در جنگ صفین کشته شدن.
110,000.
و از
بله.
از اونجا تا امروز این جنگ‌ها بوده. خب اگر گذاشته بودن اون کسی که به جناب و حضرت ابوبکر خلیفه اول اهل سنت اومده بودن قاتل رو معرفی کرده بودند، این اتفاقا نمی افتاد و شاید مسیر اسلام عوض می شد. و آقای سعید آقا، یه عرض کوچک برادر عزیزم، بدون تعصب شما فکر بکن، شما نوه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امام حسین رو که قبول دارید، ریحانه های حضرت محمد بودن اینا. ایشون میگوید برای احیای دین جدم. حضرت آیت الله، احیای دین جدم یعنی چی؟ یعنی دین جدم مرده است،
زنده میخوام کنم. بله،
62 سال، 61 سال بعد از رحلت حضرت رسول این فرمایش رو میفرماید. خب این از کجا شروع شده؟ این یزید که پسر معاویه بود، معاویه هم که با حضرت علی و امام حسن اون کارا رو کرد. با این حال امام حسین چقدر نرمی کردن به خاطر مصالح اسلام. امام علی 25 سال. اینا از همون روزهای شروع شد که حداقل اگر قاتل خلیفه اول برادران اهل سنت مشخص می شد در پشت پرده، در سیاست های پشت پرده، که شاید 500-600 سال یهود منتظر چنین پیامبری بود، از کتاباشون خونده بودن، همه اینو می دونن که چگونه با این پیامبر مبارزه کنن. حتی اومدن در شبه جزیره عربستان، این آقایون یهودی اونجا ساکن شدن، منتظر این پیامبر بودن. و وقتی که پیامبر اومد و در اون ترور ناموفق خدای عز و جل خبر دادن به حضرت که ظاهرن اونجا ترورشون نکنن در اون راه، در اون صحیفه ملعونه، بعد اومدن ایشون رو مذموم کردن و افرادی را که میخواستن سر کار آوردن. بنابراین کاملا مشکوک و نه تنها مشکوک، لا شک کن و لا ریمان که جناب حضرت ابوبکر، من احترام میگذارم و برادران اهل سنت خودم، ثابت شده است که مظنون شد و ثابت شده است که خلیفه دوم و کعب الاحرار احبار ببخشید و ابو هریره و ابن سلام و چند نفر دیگه که 17 نفر اسم اینها اومده نگذاشتن که این حرف درد پیدا کند در بین مردم.
بسیار خوب آقای باقری عزیز، جنبندی حرف شما اینه که شما یک پروژه از پیش تعیین شده رو در این زمینه مد نظر دارید و می‌فرمایید که این سلسله مراتبی بوده که در این پروژه جلو رفتند و به خاطر همین پیگیری برای قتل جناب ابوبکر نشده. خب این یک نظریه هست، نظریه تاریخی است، میتونن دوستان در این زمینه تفکری بکنن. اجازه بدید برگردیم محضر جناب آقای امینی از سردش. آقای امینی، در رابطه با صحبت‌های جناب آقای باقری شما نکته‌ای دارید؟
چرا آقای کیانی، من خلاصه صحبت آقای کیانی بعضی ها که به این صورت متوجه نشدم، ولی خب بعضی ازش که متوجه شدم، خلاصه اتباعش عرض می کنم که به این صورتی که خلاصه خودش که فرمایش می کند، بعد همه روایت خلاصه روایت درست چی اشاره نمایند.
من متوجه نشدم، یک کمی شما بریده بریده صحبت می‌فرمایید، دقیقا ما متوجه نمیشیم که شما چی می‌فرمایید. بالاخره شما این بحثی که ما داشتیم رو نظر خودتون این بود که جناب ابوبکر به مرگ طبیعی از دنیا رفتن، درسته؟
بله.
بسیار خوب، حالا ما منتظر هستیم که سوالات شما رو بشنویم. قبل از اون اجازه بفرمایید من از حضرت استاد خواهش کنم در رابطه با صحبت‌های جناب آقای باقری اگر نکته‌ای رو حضرت عالی دارید بفرمایید تا بعد سوالات دوستان رو دیگه بشنن.
البته برداشتی که جناب آقای باقری، خدا حفظشون کنه، واقعا یک مرد محترم بزرگوار، من بعضی از برنامه‌هاشون رو می‌بینم، یعنی واقعا باید گفت قهرمان دیار یزد.
بله،
مرد شجاع خیلی واقعا خور، با اینکه خب رشته‌شون هم این نیست، اینها خوب نحوه استدلالشون در فن گفتگو مسلط هستن. ولی اینکه آیا واقعا بحث یهود پشت قضیه بوده، دست یهود بوده، من نظرم خیلی با فرمایشات ایشون تفاوت داره و من معتقدم تمام این قضایا همه مربوط به داخل بوده. حالا اگر یهودی ها پشتیبانی می کردن، طراحی ها همه از درون بوده و همین عبارتی را که در خود صحیح بخاری و غیره هست که خود جناب خلیفه دوم برمیگرده میگه نه بیعت ابوبکر کانت فلته، بیعت یک اتفاقی بود و هر کس مثل این رو انجام داد بکشید، هم برای شما عرض کنم بیعت کننده و هم بیعت شونده باید کشته شود. یعنی یه مقدار یک معماییه، رمزیه این قضیه که برای من هنوز روشن نیست. ما خیلی دوست داریم بعضی از عزیزان اهل سنت، از علما و بزرگانشون که میان رو خط این مسئله رو می‌داره روشن کنن که اگر واقعا خلافت ابوبکر یک خلافت مشروعی بود، چرا میگن فلته؟ خلافت مشروعی بود، چرا میگن هر کس مثل اون رو انجام بدهد، هم بیعت کننده و هم بیعت شونده باید هر دو کشته بشه. اینا یه مدار رمز رموزیه و اینکه ایشون هم فرمودن بر اینکه 17 نفر همانند برای شما کابل احبار و امثال اینها، یه مقدار اگر این برادر عزیزمون مراجعه کنن، کتاب المحلا مال ابن حزم اندلسی هست، جلد 11 هم صفحه 224، اونجا اسامی بعضی از کسانی که در ترور نبی مکرم به هنگام مراجعت از جنگ تبوک اون رو اگر مطالعه کنن، من گمانم نظر جناب آقای باقری شاید خیلی زیاد فرق کنه. ولی خب همونطوری که هست مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. ما خیلی از مسائلی بود که از این دوستان گفت، ما میدانیم در ذهن یا در سینه فلانی حرف زیاده، بله ما درد زیاد داریم، دردهای ناگفته خلاصه زیاده. من بعضی وقتا که با خودم خلوت میکنم، تو کتابخانم هیچ کس نیست، بعضی از دردها را با خودم میگم که حداقل از این سینم بیاد بیرون. من حرف ناگفته زیاد دارم، یعنی خدا شاهده
ناگفته هایی که واقعا چه بسا برای آیان اهل سنت قابل تحمل نیست، حتی برای خود شیعه ها هم شاید خیلی تعجب آور باشه. من واقعا در زیاد دارم، این ناگفته هایی زیاد دارم که حالا انشاءالله به قول زنده بودیم فرج حضرت ولیعصر رو دریافت کردیم، قشن این حرفه های ناگفته از زبان فرزند زهرا ولیعصر انشاءالله خواهیم شنید
انشاءالله.
یا اگر او اجازه داد ما حرفه های بله.
بسیار خوب، متشکرم. حالا من یه سوالی هم فقط بپرسم از حضرت عالی، که پس عقیده شما این هست که ما در یهود دنبال این قضیه نگردیم و در کسانی که در صقیفه حاضر بودند دنبال این مسئله بگردیم؟
حالا اون شو نمیخوام عرض کنم، ولی حالا یه حال برمیگردد، مسئله داخلی هست.
بسیار باید کفایت میکنه دیگه،
داخلی، قضیه داخلی است.
بسیار
بله.
خب آیه امینی بزرگوار، ما آماده هستیم که سوالات شما رو بشنویم. آیه امینی از سردشت،
جانم آقای کیانی
در خدمت شما هستم دیگه، آن چه میخواهد دل تنگت بگو.
آقای کیانی از جناب عالی ممنون میشم که مثل این برادر باقری که وقت در اختیار گذاشتید به من، هم خلاصه یکمی خلاصه وقت بدی که بتونم
من در خدمت شما هستم. شما یک سوال بپرسید، جواب بگیرید، سوال بعدی رو بپرسید، در خدمتم.
بله، خلاصه من خواهشی از آقای خزوینی و چه برادران اهل تشیع دارم که خلاصه نصیحت از بنده عقیل بفرمایید، که خلاصه امیدوارم که این نصیحت مورد استفاده شما باشد.
بفرمایید.
شماها که میگید حضرت شماها که اصلا حضرت محمد و
سلام
زیر سوال میبرید تبعی از روایتی که خودتان اتبیاج نقل میکنید،
چه روایتی بفهمید؟
مثلا شما که میگید حضرت عایشه از دستورات پیامبر ثبتی و توهین به حضرت محمد میکردن، چه درسته؟
چی شد؟ عایشه چه کار میکرده؟
مثلا پیامبر اذیت داده، از دستورات پیامبر چی کرده؟ در این دفعه خلافه پیامبر صلی الله علیه و آله نموده.
من متوجه
عایشه پیامبر رو اذیت کرده، ما میگیم
همین رو فرمودید؟
یا میگیم مثلا خلافه کار
خب من یک سوال از شما میپرسم، بعد حضرت استاد اینو جواب میدن. اگر ما این مسائلی که عرض کردیم محضر شما و بینندگان عزیز از صحاح سته خود شما باشد، یعنی از صحیح مسلم باشد، صحیح بخاری باشد، آیا این نظر ما هست یا نظر علمای شماست؟ اینو به من بفرمایید فقط.
نه شما اصلا این روایت صحیح که بعد از روایت
مگر در صحیح بخاری روایت ضعیف هم وجود داره؟
آره شما که این میگه،
یعنی علمای شما که میفرمایند همه روایات صحیح بخاری صحیح هست و کتاب بعد از قرآن هست، علمای شما اشتباه میکنن؟
شما که روایت درستش که قبول نداری ولی روایت ضعیف
و من کتاب نشد. ببینید صحیح بخاری شما از علمات، و من خواهشم این هست، ببینید اگر اطلاع ندارید، من خواهشم این هست، من خدایی نکرده به شما توهین نباشه، شما عزیز ما هستید، همین که قابل دانستید پشت خط قرار گرفتید ما از شما سپاسگزاریم، اما اگر اطلاعات شما اندک هست در این زمینه از علمای خودتون بپرسید روایاتی که در صحیح بخاری آمده آیا این روایات رو همه رو علمای ما قبول، علمای شما منظورم ها، قبول دارند یا ندارند؟ ببینید بزرگان شما، علمای شما میفرمایند هر آنچه در صحیح بخاری آمده صحیح است. حالا ما داریم از صحیح بخاری روایتی به شما نشون میدیم، این گله به ما برمیگرده یا به جناب بخاری برمیگرده؟
آقای کیانی
بفرمایید.
آقای کیانی شما که اصلا خود اگر صحیح بخاری اینا که قبول داری، خب چرا روایت، چرا فقط این روایت که مثلا به روایت اشاره میکنی؟
خب عزیزم ما داریم سوال میکنیم از اهل سنت، قرار نیست که ما روایاتی که شما قبول دارید رو فقط بپرسیم، که این روایات هم وقتی در صحیح آمده یعنی شما قبول دارید، ما داریم سوال از شما میپرسیم، قراره که ما بیایم هر چی شما خوشتون میآید از صحاح بپرسیم یا یه سری حقایق ناگفته از صحاح اهل سنت رو به شما بگیم که شما به تفکر واداشته بشید. ببینید قرار ما اینه که حقیقت رو بفهمیم دیگه. ما داریم با هم صحبت میکنیم، بینندگان عزیز دارن میشنون تا به حقیقت دست پیدا بکنیم. خب حالا اگر یک چیزی به نسبه برای شما تلخ است اما واقعیت داره، در صحاح خودتون اومده، این گفته بشود، تازه شاید اون رو ما هم قبول نداشته باشیم. ببینید ما اصلا روایاتی که در صحاح شما آمده در رابطه با عایشه که گفته عایشه چنین است چنان است، مردان نامحرم می آمدن چه می کردن چه، اصلا ما اینا رو در شیعه نداریم، یعنی اصلا قبول نداریم. بارها هم این رو گفتیم. حالا من سوالم این هست، اگر ما سوال بکنیم از شما که این روایات چرا در صحاح شما آمده، این ما رو مشکل برامون ایجاد میکنه و واقعا ما زیر سوال می رویم یا اونهایی که این صحاح رو قبول دارن و علمای بزرگ شما؟
آقای کیانی
بفهم،
من شخصی خودم، من که نمیگم بخاطر خلاصه محسن بوده، اینم خلاصه جنازه می بوده مثل من تو، هر آدمی خلاصه در دو خطا. این هم آیا من که این مطالعه نکردم؟
بسیار. پس شما از بزرگان خودتون، علماتون این خواهش رو بکنین. ما هم بارها این خواهش رو کردیم. ما اصلا اینها رو روایات بخاری هم نمیدانیم، چیزهایی میدانیم که پیروان بنی امیه در کتب شما وارد کردن، اما از علمای خودتون خواهش بکنید که صحیح بخاری رو اصلاح بکنند. یعنی خدای نکرده گفتار علمای شما و نوشتار در صحیح بخاری باعث این نشه که شما از حقیقت و حق به دور بشید، باعث وهن پیامبر نشه، باعث توهین به همسر پیامبر و صحابی پیامبر نشه. این رو ما از شما خواهش میکنیم. شما به عنوان یک اهل سنت از بزرگان خودتون این خواهش رو بفرمایید. حالا اجازه بفرمایید حضرت استاد، شما نکته‌ای دارید در این زمینه؟ بفرمایید.
ببینید در رابطه با اینکه ایشون میفرماید بر اینکه شما در صحیح در کتاب هاتون میارید، برای شما عرض کنم، حرفی میزنید به پیغمبر توهین میکنید. خب این برادر عزیزم، حالا نمیدونم تا چه اندازیشون سواد دارن ندارن، صحیح بخاری در اختیارشون هست یا در اختیارشون نیست، حداقل برای شما عرض کنم مراجعه کنن به صحیح بخاری ببینن. من چند تا آدرس میدم، فقط اینا رو محبت کنن یادداشت بکنن. این آدرس هایی که ما داریم میدیم شماره حدیث از همین صحیح بخاری است که ما اینجا همیشه جلو من هست، اگر دوستان این چیز رو بعد صحیح بخاری هست که چاپ عربستان سعودی هست، مال بیت الافکار دولیه، برای شما عرض کنم بیت الافکار دولیه این رو چاپ کرده. آدرس های ما همه از این کتاب ما آدرس میده، ما این دیگه کاملا مشخصه، جلد اول صفحه 71 حدیث 268 رو مراجعه کنن. برادر عزیزم، سرورم، ببین اگر چنانچه یک نفر به مثلا شهردار شهر شما این نسبت رو بده، چه کار میکنید شما؟ میگه انس ابن مالک میگه که کان النبی یدور علی نسائه فی الساعت الواحد من اللیل و النهار و هن 11 در یک ساعت پیغمبر با 11 از همسرانشون نزدیکی میکرده. اصلا ببینید این تعبیر توهین به پیغمبر یا نیست؟ همین عبادت رو کسی بیاد به شهردار، فرماندار شما هم حرفی بزنه، فرماندار چه کار میکنه؟ دهن اون طرف رو خرد میکنه یا نمیکنه برادر عزیزم؟
اصلا با عقلم جور در میاد یا نه؟
میاد. یا اینکه پیغمبر اکرم، شما مراجعه کن صحیح بخاری جلد اول صفحه 62 حدیث 224 که پیغمبر اکرم براشم کان یبول قائمن اتن نبی صبات تقومن فبال قائمن، پیغمبر آمد و ایستاد شروع کرد بول کردن. برادر عزیزم، اگر کسی مثلا به برادر شما، به پدر شما بگی من پدر شما را دیدم فرد در فلان شهر داشت ایستاده بول میکرد، آیا شما خوشت میاد از این یا بدت میاد؟ برادر عزیزم، آیا اینا توهین به پیغمبر اکرم نیست؟ شما ببینید بزرگان شما مثل آقای عقیلی در کتاب از ضعفاش
جلد دو صفحه 178 نسبت به سماک ابن حرب. میگه ما روایت این ضعیفه. چرا ضعیفه؟ میگه فوجد توهو یبول قائمان، دیدم یه روز استاده بول میکرده. عجیبه، یک راوی اگر استاده بول میکرد روایت نپذیرن، ولی اگر پیغمبر در صحیح بخاری استاده بول کنه هیچ اشکالی نداره. و جالب اینه، من این بارها گفتم از عزیزان اهل سنت و یا حرات عذر میخوام، من آقای نووی در المجموعش کتاب معتبر فقهی شافعی هاست، جلد دو صفحه 103 میگه اهل حرات هر سال یک مرتبه ایستاده بول میکنن تا به این سنت پیغمبر عمل کنن. ببینید یک مورد دو مورد نیست برادر بزرگوارم. ببینید این قضایا، پیغمبر در حال جنابت می اومده نماز می خوانده، حدیث 275، نمیدونم پیغمبر اکرم شاهد مجالس به قول امروزی ها شوی بوده، رقص و پایکوبی بوده، حدیث 137 صحیح بخاری رو برادر عزیزم مراجعه کنید برای شما عرض کنم، یا اینکه پیغمبر جلوی دیگران برهنه می شده، حدیث 164 صحیح بخاری رو بزرگواری کنید، یا اینکه پیغمبر زنانش در حال حیض برای تصمیم داشت نزدیکی می کرد یا تصمیم نزدیکی داشت، حدیث 364 رو برای شما عرض کنم بردارید مراجعه کنید. نمیدونم پیغمبر اکرم رقص تماشا می کرده، پیغمبر اکرم نمیدونم در حال نماز از عایشه منگوش می گرفته، حدیث 513. اینها واقعا درسته؟ درست نیست؟ آخه یک مورد دو مورد برادر عزیزم، شما باعث شد که من یه مقداری، یا مثلا آیات شیطان به پیغمبر بعضی از آیات را میخوانده، همین کتاب سلمان رشدی برگرفته از همینه. شما ببینید، برای شما عرض کنم حدیث 4740 رو مراجعه کنید ببینید که چی این قضیه آیات شیطانی. برادر بزرگوار، از همه اینها بالاتر پیغمبر اکرم چندین بار تصمیم گرفت بره خودکشی کنه، از بالای کوه خودش پرت کنه پایین. حدیث 6982 جلد 8 صفحه 68، برادر بزرگوارم نه یا بگو نمیدانم، شما روایات نقل میکنید که توهین به پیغمبره. بگذارید به قول معروف میگن، عرض کردم مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان آقای بزرگوار خبری نیست که نیست. ما شما را دوست داریم، صدای شما را دوست داریم، فرصت هم میدیم به شما صحبت بکنید. البته اینا که داریم عرض میکنیم درد دلهاییست که به قول درون سینه های ما هست. ما دست عزیزان علمای اهل سنت را میتشاریم، تقاضا میکنیم، خواهش میکنیم بیان یک خلاصه صد شکن باشه، یک نفر به قول خط شکن بیاد این روایاتی که واقعا توهین به پیغمبره، توهین به همسر پیغمبره،
مخصوصا
در صحیح بخاری و مسلم، نیان در ختم صحیح بخاری اعلام کنن آقا هر کس بخواد تصمیم بگیرد در صحیح بخاری تحقیق بکند این بدعت حرامه. خب تا کی باید برای شما عرض کنم ما شاهد باشیم این قضایا را؟ حالا انشالله ما.
و ضمناً من این رو هم تکمیل بکنم که حداقل شما از علماتون بخواید مثل علمای شیعه، ببینید ما کافی کلینی رو میگیم برخی از روایاتش ضعیفه، بهار مجلسی رو میگیم روایات ضعیف دارد، حتی کتبی که خیلی بهش اعتقاد داریم میگیم روایات ضعیف دارد، روایات قوی دارد، هیچ کتابی رو بجز قرآن کریم نمیگیم که حتما درست است. نهج البلاغه ای که چاپ شده میگیم روایات ضعیفی درش هست. شما هم از علمای خودتون بخواهید که انشاءالله نسبت به اصلاح کتبتون کار بکنند و این کار رو انجام بدن. جناب آقای امینی از سردشت، فرصت ما تقریبا 2 دقیقه به پایان برنامه است، اگر در 30 ثانیه کلام آخری دارید ما بشنویم. آقای امینی، دوستان اتاق فرمان، ما صدای آقای امینی رو نداریم، صدای استودیو رو بدن.
الو آقای کیانی.
بله بله بفرمایید آقای امینی.
خلاصه من که گفتم آیت بخاری که محضوم نبوده، اونم مثل
بسیار ما هم عرض کردیم محضر شما. نکته دیگری اگر در همین رابطه دارید، چون دیگه هیچ فرصت نداریم، باید خدافظی بکنیم.
ولی خب تو قرآن که تو سوره نور چند تا سوره حکم برات از عاشی اومده،
شما از کجا فهمیدید که سوره نور اون آیات برای عایشه آمده؟
چرا؟ برای حفظه من گرسی نگوست.
آخه به چه دلیلی شما این رو بفرمایید؟
مادر مسلمان هستن؟
چی؟
مگر نگفت همسران پیامبران؟
خب میدونم حتما همسران پیامبر یعنی عایشه
جان،
حتما همسران پیامبر یعنی عایشه. یا پیامبر چند تا همسر داشتن؟ یه دونه داشتن؟
سنوتا همسر داشته. مگر اینا چیز نیستن؟
بسیار خوب. ببینید ما اون چیزی که میفرمایید ام المؤمنین رو میخواید بفرمایید، ما هم این رو قبول داریم و بله میدونم
بحث آیه 11 سوره
آیه 11
بله.
نه ایشون آخرش هم فرمودن ظاهرا ام المؤمنین همسران پیامبر هستن یا نه، من به خاطر همین عرض کردم.
اون آیه احزاب آیه 6
بله احزاب هست. شما این که میفرمایید ما منطق قرآن رو قبول داریم، همسران پیامبر رو منطق قرآن میگوید ام المؤمنین، برای همین ما جایی هم نگفتیم که عایشه ام المؤمنین هست یا نیست و ما منطق قرآن رو قبول داریم. از شما هم خواهش میکنم انشالله که همونطور که خودتون فرمودید از علمای بزرگتون خواهش بکنید که روایاتی که در صحیح مسلم و صحیح بخاری و دیگر صحاح هست و توهین به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هست رو اصلاح بفرمایید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آقای باقری خیلی فرصتمون کمه، در حد یک دقیقه هم در خدمت شما هست.
عزیز آیت الله جناب آقای کیانی تشکر میکنم، بازم مثل همیشه به عزیزان اهل سنت وقت بیشتری دادید. عزیز آیت الله، من در یک دقیقه چند تا سوال از هزاران سوال از شما میپرسم، اگر تونستید انشاءالله جواب بدید، یعنی تونستید که منظور منو میفهمید،
یعنی وقت شد بله.
اگر نشد مثل جد بزرگوارتون که سر در چاه میکرد و در دل میکرد، انشاءالله ما هم باید سر در چاه کنیم و در دل کنیم. در طبقات کبرای ابن سعد یه حدیث هست، ان اهل کتاب کان اول من آل عمر فاروق الی آخر، یعنی این فاروق لقب حضرت علی علیه السلام بوده و اهل کتاب که یهودی ها باشن به حضرت عمر زدن. سوال بعدی آقای ابو هریره، من از کارشناس شبکه کلمه پرسیدم حضرت ابوبکر و عمر و عثمان مگر صحابی بزرگ از نظر شما نبودن؟ چند تا روایت در صحیح بخاری دارن، چطور از ابو هریره و کعب الاحبار هزاران هزار گفت اونا مشغول تجارت بودن، عین کلامشونه مشغول تجارت بودن، بازار این طرف اون طرف بودن، به هر حال از اوشان کمتر نقش شده. این ما رو به شک میندازه. از سایت الله میدونم خیلی چیزا رو شما نمیتونید بگید، چطور ابو هریره ای که یهودی بوده یا دو ماه یا سه سال مسلمان شده بوده اینقدر روایت ازش نقش شده؟ آیا من به عنوان آدم بی‌طرف محقق حق ندارم فکر کنم؟ انشتین گفت بگید نخور نمیخورم، بگید نرو نمیرم، ولی نگو فکر نکن که نمیتونم فکر میکنم. حضرت آیت الله این روایات رو انشالله و این لقب صدیق و فاروق رو اگر حد چقدرش تونستید جواب بدید، نتونستید مثل جدتون فاطمه زهرا همیشه مظلوم بودید، انشالله حضرت مولای ما حضرت ولی از صاحب زمان ما ظهور کنند و خیلی از مسائل حل بشه. شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
ممنون آقای باقری، ما هم شما رو به خدای بزرگ می سپاریم و دعا می کنیم اللهم اجل لولی یکل فرج. خب اگر نکته پایانی دارید حضرت استاد بفهمید، وقت ما کاملا تمام. نه
من واقعا از جناب آقای باقری تشکر می کنم. من خواستم فقط یک کد خدمتیشون بدم، حالا نمیدونم این کد رو تونستن بگیرن یا نتونستن دیگه نمیدونم، برای شما
یک بار تکرار برنامه رو ببینن که
تکرار برنامه رو ببینن. خب مصلحت نیست که از پرده بیرون افتد راز، برای شما عرض کنم. من یه دفعه گفتم امیرالمومنین میگه، اشاره میکنه به سینه مبارکشون، میگه این لها هنا علما جما، در این سینه من علم انبوهیه، ما هم در سینمون غم جما دردهای زیادی تو سینه های ما هست جناب آقای باقری بزرگوار، و صلاح هم نیست و حتی بعضی از مسائل اصلا گفتن شما حرام میدانیم، چون چه بسا بعضی از مطالب موجب بعضی از اختلافاتی و غیره یا رنجش بعضی از برادران عزیز اهل سنت بشه. خب حالا قضیه این هست دیگه، فعلا ما به این شکلی هست و باید بسوزیم و بسازیم در اون حدی که ما در دفاع از امیرالمومنین، در دفاع از مظلومیت اهل بیت، ما برای خودمون حد مرزی نمیشناسیم، خط قرمز و سبز سفیدی هم برای ما مطرح نیست، ولی وقتی میاییم در رابطه با عزیزان اهل سنت ما اونجا دیگه خطوط قرمز زیادی داریم
و هر مطلبی که موجب رنجش عزیزان اهل سنت باشه این رو ما گناه نابخشودنی میدانیم، گناهی بزرگ ما میدانیم. فقط یک تکه هایی از کتاب های خودشون میاریم، اگر خوب هست مال خودشونه، بد هم هست مال خودشون هست. چه بنده خودم چه دوستانمون ما توصیه میکنیم وقتی کتاب های اهل سنت رو مطرح میکنن تلاش کنیم یا تصحیح علماشون رو ذکر بکنیم، یا اگر تصحیح نیست خودمون بیاریم با معیارهای جرح تعدیل اهل سنت تصحیح کنیم. اینا نگر آقا میان برای شما عرض کنم روایات نمیدونم چنین چنان رو در کتابهای ما میگیرند و مطرح میکنند. اینها حالا خوب است مال خودتون هست، بدم هست مال خودتون هست. خدا را قسم میدهیم به آبروی محمد آل محمد، به آبروی محمد آل محمد، به قلب شکسته علی، به قلب شکسته زهرا قسم میدهیم هر چه سریعتر مقدمات ظهور حضرت ولی عصر را مهیا نموده و از باقی مانده غیبتش صرف نظر نماید و لباس فرج بر اندام ملکوتی آن بزرگوار بپوشاند و ما را از یاران ویژه آن نازنین وجود قرار بدهد، خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدارد، شر دنیا و آخرت را از ما برطرف کند، حوائج ما را برآورده نموده و دعاهای ما را به اجابت برساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم حضرت استاد و ممنونم از شما بینندگان عزیز که نزدیک به 2 ساعت ما را همراهی کردید. من در پایان برنامه اگر کسی از لفظ بنده یا کلامهایی که گفتیم، موضوع برنامه، نکاتی که حضرت استاد فرمودن خدایی نکرده آزرده خاطر شده، از مخصوصا عزیزان اهل سنت جدا عذرخواهی میکنیم. هدف ما ارائه ناگفته هایی از کتب اهل سنت هست و اینکه انشاءالله راه حق و حقیقت رو هممون پیدا بکنیم و در سیر الالله گام برداریم. انشاءالله که خداوند همه ما رو به راه راست هدایت کنه. پروانه تو ز شعله پروا نکند، در دل بجز از مهر تو مأوا نکند. چون کودک طبعمان زبان بگشاید، لب جز به ندای یا علی وا نکند. همیشه شاد باشید و سرفراز، خدا نگهدار یا علی.
علی هم جنه وسیع النار والجنه، وسیع المصطفى حقا إمام الإنس والجنة، إمام الإنس والجنة. يا علي ابن أبي طالب يا ذا الأولين يا حجاب.